رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من یه بک‌گراند راجع به خودم خدمتتون عرض می‌کنم و سوالامو مطرح می‌کنم. من 24 ساله هستم، یه دوست پسر 27 ساله دارم. دو ساله که با هم توی رابطه هستیم. سال اولی که با هم بودیم داخل ایران بودیم و یک سال هم هستش که الان اروپا هستیم. ایشون هم اروپایی هستن.
شما صبر کنید. اون یک سالی که در ایران بودی چطور بود؟ یعنی شون ایران بودن؟
بله ایران بودن.
ولی اونجا چیکار کنن؟
راستش میتونم، ایشون البته دو سال قبل از اون ایران بودن و زبان فارسی خونده بودن و توی شرکتی توی ایران کار میکردن. بعد یه مدت ایران نبودن، بعد دوباره برگشته بودن. یه سفر تقریبا میشه گفت تفریحی داشتن که منو دیدن، آشنا شدیم، بعدش هم بیشتر موندن.
شما چی خوندید خودتون؟
من زبان انگلیسی خوندم.
ایشون کار و تخصصش چیه؟
قبلا توی اون شرکت بودن ولی الان توی شرکتی توی اروپا کار میکنن. تقریبا به روابط بین‌المللی رفت داره.
اون وقت الان شما در کشوری که هستید، کشوری است که کشور ایشونه یا یک کشور دیگری است؟
کشور ایشونه.
شما زبانش که انگلیسی نیست اون کشور هست؟
انگلیسی نیست متاسفانه.
بنابراین شما با زبان انگلیسی با هم صحبت میکردید؟
نه، ما به زبان فارسی با هم صحبت میکردیم.
یعنی فارسیش انقدر خوبه؟
فوق‌العاده است.
اوکی، خیلی خوب. چه خبر از حال بینتون عزیز؟
آقای دکتر، زمانی که ما توی ایران بودیم برای ایشون یه جورایی اون سالی که ما با هم بودیم مثل یه وکیشن طولانی بودش که خیلی بهشون خوش میگذشت. خوشگذرانی از نوع ایرانی که همشه دورورت آدمایی هستن که به خصوص اگه خارجی باشی. از زمانی که ما اومدیم اروپا اینجوری بود که فقط ما دوتا با هم ارتباط داشتیم و ایشون خواهر‌برادری هم ندارن و من تازه به این جنبه از ایشون پی بردم که ایشون آدم تنهایی هستن و بیشتر توی اون دنیای ذهنی و خیالی خودشون هستن و کم ترش نوبت میکنن. اگه خدمتون بگم که مشکل خودم از ابتدا چی بوده توی زندگی، میتونم بگم که خشم و عصبانیت مسئله من بوده و استرس. یه مقدار کم بوده سلف استیم هم داشتم. ایشون رو اگه بگم چه مشکلی داشتن، ایشون راستش همون تنهایی و توی خودشون بودن هستش و اینکه مشکل جنسی دارن.
یعنی چه مشکل جنسی دارن؟
راستش یعنی تمایلشون کمه.
حالا ممکنه من بگید یه پسری که از 22 سالگی فرزند تک اروپاییه، یه دفعه فارسی یاد گرفته، آمده ایران توی شرکتی کار میکرده، بعد شما میگید آدم جدا و تنهایی مسائل جنسی داره، جنبه جالب و جاذبش برای شما چی عزیز؟ که فقط خارجیه؟
چیز خوبه ایشونو که بتونم بگم، ایشون فوق‌العاده زیبا هستن، حالا اون مسئله، خیلی باهوش هستن و به اینتگریشن من اینجا خیلی به من کمک کردن. توی ایرانم که بودیم آقای دکتر بهتون گفتن، ما چون توی اون جمع ما همیشه توی با وجود دیگران یه جوری با هم بودیم، اینجوری بودش که من متوجه این تنهایی و جداییش نبودم. اینو
آخه نه ببینید، نه سب کنید، غیر از ماجرای خوشتیپ بودنشون، حالا باهوشی هم من مطمئن نیستم، مقدار هوش متفاوتی شاید دارم، ولی که به اون صورت تا درسی نخوندن، مقدار این کشور و اون کشور راهی شدن تو این سن و سال، 21 2 3 سالگی آدم قبل از اینکه به یه آگاهی و پختگی برسه که این ور اونور نمیره، من یه مقدار فرار از خود و فرار از زندگیه.
من اینو با تو موافق هستم، ولی خب البته ایشون از نظر تحصیلی لیسانس روابط بین المللن.
آخه لیسانس روابط بین الملل که عزیز اونقدر یه مقدماتی صرف آدم راهی زبان فارسیه، یعنی ببینیم، من میخوام بگم شما با یه آدم غیرعادی روبرو هستید، فقط شما در ایران با توجه به ویژگی روانیتون که هنوز نمیدونم دقیقا چیه، فقط دختر باهوشی هستید، اون برای شما و با توجه به ظاهر و زیباییش یا به هر حال هرچی که شما میدونستید، برای شما یه وسیله برای نمایش و جلوه‌گریتون بوده و ضمناً اونجا چون مشغول بودین اونم همه چیز براش تازگی داشته و کنجکاو بوده و بعدم هر جا که میخواسته فاصله بگیره و جدا بشه به نظر میامده که این خارجیه و ولش کنی تو اینا، متوجه اشکال کار نشوید. ولی حرفایی که الان شما به من میزنید بوی یه آدمی که بشه روش حساب کرد رو میمیده.
موافقم کاملا باهاتون، بله من اینو از زمانی که اومدم اینجا متوجه شدم.
خیلی خب، پس بنابراین تکلیف رابطه روشن از در تفاوت فرهنگی هست، احتمالا تفاوت مذهبی هست و بعدم ویژگی روانی به نظر من جدای تنهای سرگردون ایشون که از خودش و دیگران میگریزه هست، مگر اینکه دیگران مثلا بره آدم تو سینما فیلم مشغولش کنه یا بره توی تئاتر نمایش نامه مشغولش کنه، و الا وقتی چیزی اون هیجان استثنایی رو نداشته باشه و در خدمت او نباشه و از او بخوان که یک 50% درگیر بشه، خب معلومه فاصله میگیره، میشینه و کاری نمیکنه و حالت منفعل و پسیو رو به خودش میگیره. برای که این تیپ به نظر من شناخته است، چون بچه های تک خطر این نوع دنیای ذهنی خیالی گریز و فرار از خود از دیگران رو میتونن داشته باشن.
بله من یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، ما تفاوت مذهبی راستش میتونم بگم که یه جورایی نداریم، چون نه ایشون مذهبی هستن نه من، یعنی من
خب آخه نه عزیزم
توی خانوادم هم همینطور، ایشون هم میتونم بگم صفر مذهبی هستن.
نه اونو متوجه هستم. نه صبر کنید عزیزم. نه عزیزم، لامذهبی خودش اون وقت عدم توافق رو بیشتر میکنه. ببینید ما نداریم که یکی فرض کنید مسلمانه، یکی مسیحی، یکی یهودیه، یکی لامذهب، هم چیزی نداریم. ما یه مسلمان داریم، یه یهودی داریم، یه مسیحی داریم، ولی یه هزار جور لامذهب داریم. بنابراین این فرض که چون مذهبی نداریم پس دوتایمون مذهبمون یا راه و روشمون یکی، که اصلا وجود نداره عزیز. اتفاقا اونجا اختلاف و اشکال خیلی بیشتره، حداقل تکلیف و بسیاری از ادیان با هم در پذیرش اصولی روشن میشه، ولی شما با آدم بی مذهب که یعنی پایه‌ای نداره، اصلا نه اینکه بگم درستی یا غلطه، بحث من اون نیست، بحث من این است که اون چیز رو نشون نمیده. ولی من غیر از همچنان بعدم ببینید از این شما حالا اومد این ایشون که سرگردون بوده ایران، شما حالا اومدید سرگردون تو اروپا، خب معلومه یه اروپایی کسی باش سابقه دارید، رابطه دارید، میشناسیدش، میتونه برای شما کمک بزرگی باشه. منم تو اون زمینه هیچ مسئله و مشکلی ندارم، برای رابطه هم ندارم، ولی من مشکلم در اینه که شما بخواد روی این آدم حساب بلند مدت باز کنید. اگر اونو نمیخواد که خب همینه که از هر وقتم دوتایی از هم خسته شدید یا دل شکسته شدید و یا دلتون یه جای دیگه رفت، خب میرید دنبال کارتون دیگه. فعلا یه دوستی موقت، شما اومدی توی هتل، وقتی خونه پیدا کردید از اینجا برای همیشه میرید.
بله آقای دکتر، منم به نتیجه‌ای که شما الان میگین رسیده بودم. مسئله که برای من بودش این بود که من زمانی که آخرای دوره تحصیلم بود و من گفتم که تا چند ماه دیگه میرم اروپا، پدرم گفتش که ایشون میخواد منو ممنوع الخروج کنه، بنابراین من خیلی سریع و بدون حالا به آمادگی زیاد مهاجرت کردم. همون موقع با بی پولی و شرایطی که مواجه شدم و این که منتظر بودم که ببینم اقامت همو میگیرم یا نه، یه حالتی از بیفانینا به من دست داد که مضطرب بودم، نگران بودم، یکم افسرده شده بودم، بعد پولم نداشتم واقعا هیچ کاری بکنم. تا چند ماه بعد مامان من پول فرستاد برام از ایران، رفتم کلاس زبان و بعد رفتم سر کار و یه جوری خودم از حالا اون شرایطی کم بیرون آوردم. بعد همین مسئله رو به همین نتیجه رسیدم که شما فرمودین در رابطه با دوست بسرم و یه جورایی دلسرد شدم. حالا زندگی عادیمونو داریم، من همین الان و همین امروزم هم باش زندگی معمولیمو دارم، ولی یه جورایی اون دلسردی رو داشتم و نگرانی مالی و اینا افزوده شده بود بهش و یه جورایی هر چقدر بهش اصرار میکردم که تو خدا به خاطر این مسائلت بیا بریم چه روان شناس و اینا، هیچ کاری نمیکرد.
آخه عزیز نه نه سب کن عزیز دل سب کن، نه ببین من یک کمی گرفتاری رو آدم دختر باهوشی هستی ولی عاقلانه و واقع بینانه عمل نمی کنی. اصلا من احتیاج به بقیهش ندارم عزیز، بر اساس آنچه که تو به من میگی این آدم برای تو همسر و زندگی آینده نمیشه. الان میخوای بری چیشو درست کنی؟ ای بسا علتی که خرابه مونده با تو خوب بشه میره. ببین من بارها گفتم زن شوهر اومدن پروی من، گفتم من زنمو میارم شوهرمو میارم اینو خوبش کن درست کن، گفتم این تا زمانی که خرابه مونده وقتی خوب بشه میره ولش کن. حالا تو مرا میخوای بری چی بری روانشناس چیشو درست کنی؟ ببین از اون افکار عجیب و غریب نشو عزیز، صبر کن، از اون افکار عجیب و غریب نداشته باش که هیچ مردی رو تو میتونی درست کنی. این خوشگله، بقیه چیزاشو درست میکنیم، تا به حال همچی اتفاقی نیفتاده.
آقای دکتر خیلی جالب بود، اتفاقا من خودم بهش چند بار گفته بودم تا اگه درست بشی من ول میکنی. نه آقای دکتر، من منظورم این بود برای مسئله جنسیش بریم دکتر، نه برای مسئله روانیش.
عزیز من،
عزیزم من خندم گرفت که شما الان گفتین که این درست بشه تو رو ول میکنه، قطعا من رو ول میکنه درسته.
خب معلومه تو خرابه و اون لغتی دیگه که به کار برده تو رو میخواد، و الان اگر عاقل بشه تو رو میخواد چیکار کنه دختر؟
آره والا. بعد علاوه دکتر من هر چقدر اصرار میکردم که بریم حالا دکتر یه نمیدونم اورولوژی سکسولوژی، حتی من بهش گفتم فقط بیا یه آزمایش خون بدیم چه میدونم سطح تستوسترون تو بفهمیم، ایشون حتی این کارم نکرد. خب این یه جورایی دیگه حال من واقعا گرفته بود. به یه جایی رسید که من واقعا حال روحیم بدتر شد، به خاطر اینکه خب ایشونم میومد خونه و صبح تا شب سر کار بود و خونم میومد و همجوری میگرفت میخوابید و آخر هفته هم که تقریبا تعطیل، یعنی مثلا تو گوشی تو موبایل چه میدونم اخبار کتاب هر چیزی. و من میتونم بگم که واقعا افسرده شدم، الان یه ماه یه ماه و نیمی هم هستش که توی
عزیز
مطمئنم که افسرده
نه شدم. من برم توی خونه خرجم کم باشه، یه کسی اونجا باشه مال اون کشور باشه مشکلی داشته باشم حل کنه، من الان مسائل جداییمو دارم، تنهاییمو دارم، مالیمو دارم، جا کمک حالی رفع ازش با این مرد حسابی که تمایلات جنسی شدید به تو داشته باشه از کجا پیدا شد؟ خب نیست که نیست.
آقای دکتر یه چیزی هم هست، من مسئله پولی هم که اصلا من کمک نمی کنه، من با همین بخور نمیری که خودم در میارم پولتم، یعنی پول نصف هزینه‌های زندگی هم دارم میدم، یعنی اینجوری هم نیست که اون
آخه عزیزم اگر او بره اون همشو باید بدی، مگر اینکه نصف دیگه.
آره قطعا
من حرفم این است که اینو با عنوان یه رومه
این رابطه بر پایی نیازمندی من به ایشونه و یه جوره استراب ایشون که من از دست بده.
نه حالا ببین بازی در آوردی، حالا از حال خودت در اومدی رفتی حالا شدی رفت مادر رو. ببین عزیز تو تا زمانی که این ماجرای مادری و دختر کوچولویی رو ول نکنی گرفتاری. دختر 24 ساله باش، 42 ساله میشه و 44 ساله الان یه رفت مادری زد بالا که من میخوام این پسر را کمک کنم، به تو چه مربوطه؟ یعنی در حدی
که اصلا خودم نگفتم میخوام کمک کنم. چی
گفتی؟ چی الان گفتی؟ گفتی که او فکر میکنه چی؟ ناراحت میشه برای چی عزیز؟
نه گفتم که اون گفتم میدونم رابطه ما بر پایه اینه که من نیازمندم به اون الان و اینکه اون آدم مضطربیه که نمیخواد این رابطه تموم بشه.
بسیار خب رفتی سراغ اون دیگه. حالا شما نگران شدی که اون میخواد نگران است که رابطه تموم شه. عزیز تو خطای وسط حرفای خودتو چون نمیتونی بخونی من دارم میخونم عزیز. تو کاملا یه دختر 2 ساله میشی بعد یه بانوی 64 ساله. 64 ساله شدی میشی مادر بزرگ، این میخوای درستش کنی. 2 سالی که شدی حرفت اینه که چرا رفت خوابید روز شنبه شنبه؟ خب بره بخوابه. تو چرا فکر میکنی روی این حال؟ یه آدمیست همسایه تو اومده خوابیده، رومیت توه، هم اتاقی توه، یه کسیش تو رفتی دوتایی یه اتاق یا دوتا اتاق گرفتید این فرون فرید، چی کارش داری که او با تو هست یا نیست؟ تو برو دنبال زندگی، تو از فرصتات استفاده کن برای اگر میخوای اونجا بمونی از آمادگی خودت برای یه زندگی. اینجا یه فرودگاهیه که تو بتونی خودت رو روی زمین بکشی از اون زمین بلند شی. این هم این فرصت رو بهت میده. جای دائمیه نه، یه هواپیما که تمام مدت نمیتونه رو باند فرودگاه ناله کنون این ور اون ور بره. بنابراین تو اینو سکوی پرواز خودت ببین و بی خودی فکر نکن که اینو میشه درستش کرد. این درست شدنی نیست عزیز، این به درد تو نمیخوره هیچ جور. یعنی تازه من این اطلاعات بعدی تو رو هم نداشتم، حالا که با این اطلاعات بعدی آمده تو یه آدمیست که به دلیل آشنایی عزیز تو اومدی توی کشوری خوشبختانه یه آدمی رو در ایران آشنا شدی، بعد گفته بیا اینجا زندگی کن. داری زندگی داری خودتو آماده میکنی برای زندگی، ولی اینکه بخوای او رو درست کنی با او زندگی کنی که درست نیست عزیز. اصلا از این افکار دختر کوچولو و مادر بزرگ بیا بیرون. 24 ساله باش، واقع بین باش، دختر باهوشی هست، یه ذره عاقلانه و واقع بینانه با پیشبینی یا پیشگیری و برنامه ریزی زندگی کن عزیز. به هر حال مواظب خودت هم باش.
بله، فقط یه چیزی من
خدمتتون عرض کنم.
وقتی که اومدم اینجا
رو خط باش، رو خط باش، رو خط باش. چنگال اجوان بعد از چند پیام با ما باش.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی .com. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی .com. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ ویزا تحصیلی .com. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی .com. تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی .com. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی .com. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی .com. یو تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟ www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و باشکوه
فوروم،
گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم،
داشتم خدمتتون عرض میکردم که من زمانی که اومدم اروپا به خاطر اینکه کتابای دکتر برندن رو من اینجا داشتم، خیلی تونستم از نظر سلف استیم فقط با کتابای ایشون خودم بالا ببرم و با تمرینایی که انجام دادم تقریبا میتونم بگم اگر سلف استیم قبلنم رو صفر حساب کنی، من الان 40-50 و شاید حتی یکم بالاتر بتونم باشم. میتونین به من کتابی رو معرفی کنی؟ چون من متاسفانه اینجا اصلا روانشناس ایرانی نیست و روانشناس انگلیسی زبانم واقعا خیلی گرونه. میتونین به من کتابی رو معرفی کنی در جهت اداره کردن خشم و
اضطراب؟ لطفا. اون اگر بهترین کار همون سیدی هاییست که خود من دارم. از اولا من 3 سیدی دارم یا 4، یکی ترس و اضطراب و وحشتی که 8 ساعته، یکی 4 ساعت استرس فشار روانی اجتماعی، بعد 8 ساعت افسردگی، 8 ساعت هم اداره کردن خشم، انگر منیجمنت. اون برای که نتیجه مقدار کار هست، اونا رو باید تهیه کنی. تو اروپا هم دوستان دارن، اگر بتونی باشون تماس بگیری یا میتونی با دفتر تماس بگیری برای تو، میتونم بفرستم. منم معمولا تو این سفرها که میام هست. از بچهای ایرانی بخوای اینو معمولا دارن، یا میتونم برات از ایران تهیه کنم برات بفرستن، چون اینا در ایران هم هست. غیر از استرسش بقیه‌اش در ایران هم هست عزیز. اونا یکی دوبار بشنن
میتونم با
اونا
خودم
حتما. اونا حداقل تکلیف تو روشن میکنه که موضوع چیه، مسئله چیه، پرسش تو میتونه چی باشه، مشکلت چه هست، چه زمینه ایشو، چه کارهایی باید بکنی. البته معناش فقط اینه که آغاز خوبیست و برخی از اوقات پاسخ به برخی از پرسش ها، ولی اینکه کار رو با اون درست کنی نه، ولی که کتاب معالجه نیست. بعدم یه سیدی درباره ترس و اضطراب وحشت یا انگر منیجمنت، چرا یه مقدار عملیست، یه مقداری میشه کار کرد درست، مانند کاری که دکتر برندن توی Six Pillars of Self-Esteem و کتابای دیگرش کرده که عزت نفس است یا حرمت نفس. برحال مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
بله، فقط یه چیزی میتونم بگم؟
بفرمایید.
آقای دکتر، من بیشتر از یه سال و نیم از آرشیو رادیو همراهتون رو گوش دارم. بعد چون 2 ساعت طول میکشه من برسم سر کارم، 2 ساعت برگشتم، همیشه از آرشیو برنامه دیروزتون رو دانلود میکنم. تو این 2 ساعت اولیشو گوش میدم، تو 2 ساعت برگشت برگشت نیست. برنامه های شما با آقای میبودی و برنامه های دکتر فرید هلاکویی هم همه رو گوش میدم. میخواستم بگم بهتون که یه دنیا دوستتون دارم. از شما، دکتر فرید هلاکویی و تمام شرکت‌کننده‌های برنامه‌تون به خاطر موضوعاتی که مطرح میکنن سپاسگزارم.
مرسی عزیزم، ممنونم از محبت. به هر حال مواظب خودت باش، خودتو فقط به زحمت دردسر ننداز، هنوز وقت تصمیم‌های بلند مدت گرفتن نیست. فعلا از زندگی لذت ببر و خودتو آماده کن برای یه زندگی خوب، برای که باهوش لیاقت شداری و مطمئنم که چنین خواهد شد عزیز.
سپاس گذارم.
مرسی عزیز.
عیدتونم شافیش مبارک.
مرسی عزیز.
امیدوارم توی تابستون اروپا میایین.
من فکر نمی کنم تابستون اروپا بیام، ولی تو سپتامبر فکر می کنم، برای که اون رو دارم برنامه ریزم. متاسفانه تابستونم یه مقدار شلوغه و ما یه سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا در ماه جولای داریم که فکر کنم فردا پس فردا اعلانش میکنیم. یکم اینجا گرفتارم، فکر میکنم سپتامبر و اکتبر برای من برای اروپا بهتر احتمالاً اون زمان. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
من خیلی بیشتر
مرسی. مرسی. خدا حافظ.
مرسی. خدا
حافظ. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم، من میخواستم راجع به مشکل رابطم با مادرم صحبت بکنم. یه توضیحاتی میدم خدمتتون.
بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که مادرم افسردگی داره به دلایل گوناگون، که البته نظر متخصص هم همین بوده. و خب ایشون یه کارهایی میکنن که یه مقداری خودخواهانه است و توقع خیلی زیادی از همه اطرافیانشون و همچنین بچه هاشون داشتن و دارن و هیچ وقت هم راضی نمیشن از هیچ چیزی و همیشه هم خب مقایسه میکنن با اطرافیان و اینها و یه مقداری هم مسائل شاپلیفتینگ و این هر بار اتفاق افتاد که این باعث شد من به متخصص رجوع کنم و ایشون هم موافقت کرد که من بیاد. و نظر متخصص این بود که دیپ دیپرشن دارن ایشون.
ببخشید من چند تا سوال بکنم. یکی این که ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 65 سالشونه.
پدر با هم هستن؟ پدر در قید هستن؟
جدا شدن، خیلی وقته که جدا شدن.
چه مدتی؟
الان حدود 32 ساله که جدا شدن.
اوکی، به من بفرمایید چند تا فرزند ایشون دارن و بچه ها چند ساله هستن؟
4 تا فرزند داشتن ایشون، الان 3 تا دارن. 3 تا دختر داشتن و یه پسر که بنده باشم من آخری هستم. دختر بزرگشون 50 سالشه تقریبا و 47 و اونی که فوت شد، اگر فوت نمیشد 43 سالش میشد. بنده هم حدود 39 سالم.
39 یا 29؟
39.
به من بفرمایید
بله 39 درست.
علت فوت خواهر چه بود عزیز؟
اپیلپسی.
خب ببینید، حالا مادر با توجه به اینکه در 15-16 سالگی ازدواج کردن،
بله،
با توجه به اینکه بالاخره مدت هاست که جدا شدن، بعدم 4 تا فرزند دارن، بعدم خواهر اون گونه از بین رفتن، به هر حال شما مادری دارید که باید توانایی های زیاد علمی و عقلی نداشته باشه عزیز، و بنابراین وقتی واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنند، هم با طبیعت هم با افراد مسئله و مشکل پیدا می کنند. این است که شماها هم دو تا کار میتونید بکنید. یکی این که از نظر دوا و دکتر و شرایط و موقعیت اگر میتونید کمکشون کنید. دومی که نسبت به درخواست‌ها و خواسته‌هاشون در حد ممکن عمل کنید، ولی از اینکه ایشون ناراحت و ناراضی هستن بیخودی خودتون اذیت نکنید. خب هستن که هستن، ایشون از کی راضی بودن که حالا قرار از شما راضی باشه؟ ما فقط میتونیم وقتی چیزی درست خوب ممکنه شدنی انجام بدیم، ولی خارج از این نه. بنابراین خودتون شما برای چه آویزون بازیای ایشون کنید. برای معمولا یه همچین تیپ آدمایی 7-8 تا نمایشنامه و پرده دارن که ایفا میکنن، یه دفعه مظلوم میشن، یه دفعه میخوان خودشونو بکشن، یه زمانی حمله میکنن، یه زمانی سکوت میکنن، یه زمانی التماس میکنن، همه بازی ها رو در میارن دیگه.
خب یه مشکلات دیگه هم موقع جنگ موشک بارون اتفاق افتاد که من همه اینا رو درک میکنم و کاملا وقتی خودم اونجا ایشون میذارم احساس میکنم تازه قوی هم بودن که تا اینجا تونستن خودشونو بکشونن و اینو من حق میدم بهشون. منتها مسئله من بیشتر سوالم در مورد نحوه برخورد خود، چون قبل از این که من ازدواج بکنم خب این مشکلات بود و به ترتیبی با به حال یا فراموش کردن یا روبرو شدن با هاش یا حتی دور شدن از ایشون که من رفتم جای دیگه درس بخونم خارج از اون شهر، خارج از کشور، و و به هر حال از دور حواسو تا حدودی داشتن و اینکه به هر حال یه سری آسیبا به خود اون خورده، اینا هم به هر حال رفع میشد. ولی بعد از ازدواج خب مشکل دوچندان میشه، به خاطر اینکه فرض فرمایید اگر مثلا حالا یک عملی اتفاق بیفته مثل شاپ لیفتینگ، این چیزی نیست که فقط زندگی خود ایشونو تحت تاثیر بذاره. و شما میفرمایید که راه حلی بر اگر ایش خودش نخواد که مداوا بشه، فرض بکنیم که خودش رو نمیخواد و منم نمیخوام ایشون رو به زور ببرم به بهشت و میخوام باهاش کنار بیام با این موضوع، ولی راهی وجود داره که به ایشون کمک کرد و ریشه‌ای تر این مشکل رو حل کرد؟ یا اگر نه، نحوه برخورد من با مسئله، چون به هر حال رو من تاثیر میذاره، هنوز من یاد نگرفتم بعد از این همه سال با وجود، حتی با وجود این واقع بینیه که شما فرمودین، این رو بپذیرم که خب ایشون اگر این توقع رو داره و راضی نمیشه از این که شما دارید مثلا توی یک شهر خوب یک کار خوب دارید و دارید زندگی میکنید با هم، از این هم حتی راضی نمیشه، از این هم ایراد میگیره و شروع میکنه بازی های مختلف به خود شما سنالی های مختلف رو اجرا کردن، یاد نگرفتن که چجوری رو زندگی من تاثیر نذاره. یکی این که آیا میشه بهشون کمک کرد باید این موضوع فکر کنم یا نه، و اگر نه چجوری باش برخورد؟
اولا ایشون با کی زندگی میکنه؟
ایشون بین ایران و اینجا در رفت آمدن، خواهرای من توی شهر دیگه زندگی میکنن، وقتی میان آمریکا معمولا یا پیش اونان یا پیش ما، موقعی که یه عمل جراحی داشتن بیشتر پیش ما بودن، دکتری که براشون پیدا کرده بودیم اینجا بود، این دفعه که تشریف آوردن بیشتر پیش خواهرام اینا هستن، دایی اوقاتم پیش ما هستن، بعضی وقتا میرن ایران منزل خودشون هست.
خب حالا سوال من این است که آیا خواهرها، این دو خواهر دیگه شما و همسرها و خانواده‌شون هم از این رفت آمد مادر راضی هن؟ بی خودی چیز نکنید تا
ازدواج نکردن، ازدواج نکردن و راضی بودنشون که خب ببینید اونا هم مثل من به هر حال تحمل میکنن خیلی چیزا رو.
نه ببینید نصب کنید، آخه باز هنوز شما تو رو دروازی های وابستگی و مهتربی ایرانی دارید حرکت میکنید. چون ببینید عزیز، برخی از اوقات ما ترجیح میدیم که ذره ذره خون از ما بره بمیریم تا اینکه جلوی خون ریزی رو یه بار بگیریم، حالا یه چیزی روش میبندیم یا یه خرجی میکنیم ولی خلاص میشیم. من میخوام ببینم این تنها نظر شما نیست، نظر دو خواهر شما هم هست که مادر به هر حال با نوع حال و احساس رو داره. کاری نرم به چراییش و این که با برچسب این که ایشون خوبن یا بیمارن مسئله حل نمیشه. من فقط میخوام ببینم اونا هم نه، بذار اینجوری ببینید، بی خودی هم باز نمیخوام بازی در بیارید. فرض کنین به دو تا خواهرتون من بگم شما ترجیحتون است که مادر ایران بمونه یا بیاد اینجا پلوی، شما چی میگه؟ یا خود شما؟
خب من عرض میکنم خدمت این سه مرحله داشت. قبل از اینکه من بیام از ایران بیرون، اونا اینجا بودن و من ایران بودم، اونا انکار میکردن که همچین مشکلی هستن وجود داره و میگفتن که شاید مثلا تو لوسی، یعنی من. بعد از اینکه من اومدم و صحبت های زیادی کردیم با متخصصین صحبت کردیم، اینا قانع شدن که خب نه، مشکل اونورم وجود داره و واقعا مشکل عمیق هست و ایشون خب جلوگیری میکنن، جلوگیری هنوز هم فکر میکنم دارن سعی میکنن جلوگیری بکنن از هر نوع ارتباطی که بچه ها با کسی دیگه داشته باشن. من فکر میکنم علت ازدواج نکردن خواهرام همینه، ایشون خراب میکنن علنا همه رابطه های مرد خراب.
آخه عزیزم نه، من ببینه هنوز گیرم با شما نه مرد باهوش عاقلی هستید، فقط چون این ماجرا براتون جنبه احساسی داره کاملا من میبینم که میزنید کنار.
نه جوابش اینه که
نه، آخه حرف اولتون غلطه، حرف اولتون اینجا اشکال داره. چرا باید اجازه بدن که اونا تو زندگیشون دخالت کنن؟ ما میگم برو دنبال کارت، دو تا خواهر داری 50
و ضعف ما.
نه خب همین دقیقاً هم من چرا عزیز، من میخوام ببینم شما یه خواهر 50 ساله و 47 ساله ازدواج نکردی که الان شما یه جزئیش رو یا قسمت مهمش رو دخالت مادر میدونید، به چه مناسبت دو تا خواهر شما و شما هم که آدم باهوش و عاقلی هستی به مادر جزئی دخالت کنی؟ ناراحت میشه بشه، غمگین میشه بره جان.
من اجازه ندادم ولی اونا اجازه دادن و از روی ضعف بوده. منم البته قبل ها اجازه دادم، وقتی مثلا 25 سالم بود یا حتی مثلا نزدیک 30 سالم بود اجازه دادم که این اتفاق بیفته، ولی بعدا یاد گرفتم که جلوگیری بکنم از این موضوع، ولی اونا متاسفانه یاد نگرفتن.
آخه الانم هنوز هستن؟ نه
هنوز
هم هست. آخه عزیزم الان شما با ازدواج کردی شما میان زندگی خانوادگی شما رو خراب میکنن.
منم همین، من دارم با یعنی دارم از نهایت خوبیشم و دقتم استفاده میکنم که اتفاق نیفته و نمیذارم بیفته، ولی متاسفانه خودم
شما... آخه شما عزیز یه چیزی رو عزیز من شما نه ببینید، شما باز تو استدلالاتون یه چیز بود. اولا گفتم با تمام آگاهیتون واقعیت رو با علیت اشتباه میکنید. واقعیت این است که مادر شما امروز مزاحم شما و مزاحم خواهر است و به زندگی شما آسیب میزنه. این که ایشون رنج نه هیچی برن دنبال کارشون. ببین همین جاست که این برای شما ببینید همین جا بود گیر من عزیز من. ببینید این حق بازی مادر شماست که شما هم دقیقاً دارید همون رو تکرار میکنید. فراموشش کنیم که مادر نه سب عزیز من عزیز من شما فقط نگاه کنید بس فراموش کنیم مادر. یعنی من حرفم اینه که یه جزی از وجود شما سلول بدن شما داره به شما حمله میکنه و شما رو میکشه. بعد من میگم بندازش بیرون میگید یه جزء وجودی خودم رو بندازم بیرون.
نه من میخوام ببینم من هنوز آخه شما اولین بار این پیشنهاد رو من کردین. من حالا میخوام ببینید من موافقم با شما.
نه اصلا سب میشه بشنوید عزیز من شما به جملتون که شنونده شما میگید ما فراموش کنیم مادرمون رو. گویی یه چیزی وجود داره به اسم فراموشی مادر. نه حق دخالت ایشون رو تو زندگیتون قطع کنید. نه مادری رو فراموش کنید نه مادر بودن ایشون رو میتونید فراموش کنید.
من سوالم دقیقاً همینه که چجوری این کارو بکنید. برای اینکه هنوز من یاد نگرفتم منم از همین بود که من هنوز یاد نگرفتم.
عزیز من شما روزی که استدلالتون اینه که اصلا 2 سال با مادرتون حرف نزنید. من نمیخوام همچی حرف بزنم. شما بعد میگید مادرمون رو فراموش کنید. اشکال کار تو اون پیش زمینه احساسی شما
هست. من همین اتفاق افتاده ای دکتر. منتها رو من سوالم دقیقا همینه که وقتی اینجوری میشه خب ببینید الان تمام بود که نهیدی بودیمشون و ارتباط خیلی کم شده بود فقط تلفنی بود و راه دور و اینها. منتها خب وقتی که برها بعد از چند ماه همیشون رو میبینیم من کماکان برمیگردم به همین مشکل که شما الان.
من باور نمی کنم شما رو. من باور نمی کنم شما رو. بس که من به شما میگم من نمیگذارم شما بیاد تو خونه من. شما میگید حالا کفش منو بذار بیاد تو، بذار پامم بیاد تو. ببینید شما متوجه نیستید عزیز که چگونه دارید استدلال میکنی. شما میگید ما رابطه رو قطع کردیم بعد از یه مدتی که ایشون رو یعنی اومد تو.
یعنی من نگرفتم دیگه. من میگم یاد نگرفتم که کاملا
نه شما به عرض من ببینید جسارت منو بخشید. شما این مادرتون رول بازی میکنی عزیز من. شما خیلی راحت برگردید بگید این هر بلایی هر بدبختی سر خود شما میاره به دلیل اینکه مادر ماست. من میخوام اجازه بدم. من دیگه با شما بحثی ندارم. شما متوجه نیستید دارید این کارو میکنید.
من بازم متوجه الان متوجه فهمش شما شدم ولی هنوز یاد نگرفتم که چطور این کارو
میکنم. باز رفتی تو همون واسه که مثلا حرفی نذاریم که کار یاد بکنید. شما اصلا نمیخواید بشنوید اشکال چیه که یاد بگیرید. عزیز دل شما ببینید حرف من این است که نگاه شما نظر شما درباره مادری پسری فرزندی ارتباط تماما غلطه و بنابراین وقتی اون رو نگه می‌دارید یعنی این شماره تلفنی که شما دارید به اون خونه وصل نمیشه. به شما میگید حالا بذار من با شرف بزنم. من میگم با این عرض من به شما اینه که روزی که شما مطالبی میفرمایید که من باش آشنای آشنام عزیز مطالبی که شما میفرمایید اگه من بگم 10,000 بار شنیدم 10,000 بار پس برای من هیچ تازگی نداره. عرض من این است که وقتی یه زمینه احساسی عاطفی بیمارگونهی به دلیل نوع رابطه تو وجود ما نشسته ما به راحتی با ظرافت و زیرکی بحث رو عوض میکنیم موضوع رو دیگرگون و این گرفتاری
من ارتباط پدر و مادری رو باید عوض بکنم و این اشتباه من
در حال حالا روی خط باشید بذارید پیامار بشه با صحبت رو ادامه شنر اجمن با ما باشید.
میرو جان سلام من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست اشتباه اومدم زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن کجا میری کامران جان؟ 2 ما رفتی مسافرت دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت چقدر فضا باز شد چه نوری میاد تو
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ 714 633 3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ اگزافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نه چیزی خیلی داغه.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند نوروز امسال با مارتیک، جمعه 18 و شنبه 19 مارس.
بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه.
جمعه 18 و شنبه 19 مارس به استقبال نوروز با مارتیک.
دلتنگی تو غافلم نگو که دیرم و بدم.
نوروز امسال با مارتیک.
قلب گلشن نشسته درخت بید مجد.
نوروز امسال با مارتیک.
بخواد عزیز کی بشه ماه در میاد.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتتون هستم.
من بذارید بپرسم همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 29 سالشه.
چه مدتیش ازدواج کردید؟
یک سال و نیم.
اون وقت ایشون ایرانی هستن؟
ایشون ایرانی آمریکایی هستن، یعنی مادرشون آمریکایی هست، پدرشون ایرانی هست.
اون وقت تا به حال نظر و رابطه مادر و همسر شما با هم چگونه بوده؟
ببینید اون ابتدا خوب بود، یعنی خوب بود که زیاد فرصتی پیش نمیادش، به خاطر اینکه هم عمل جراحی داشتن ایشون، هم ارتباط ما تازه بود و خب همه خود محتاط تر بودن. منتها بعد ها مشکلات خیلی زیادی پیش اومد. خوشبختانه همسر هم چون دوست هستیم با هم و خیلی با هم راه هستیم، خب صحبت میکردیم و ایشون رو من تقریبا میشونم بگم خالی میکرد قضایه، چون منم درکش میکردم کاملا و من تا حدودی راههایی رو بلد بودم که بهش بگم که خب به خاطر اینه که این اتفاق داره میفته و ایشون هم خوشبختانه میپذیرفت و پذیرفته تا امروز. و خلاصه کلامی هست که رابطه خوبی نیست، ولی ایشون هم یاد گرفته که بتونه ظاهر رو حفظ بکنه و دلیل اصلی قضایه رو بدونه که چرا مثلا مادر من این حرف رو زد یا این کار رو کرد، یه مقداری بهتر میتونه هندل بکنه. رابطهشون ظاهرا خوبه، با هم بیرون میرن، ولی خب میدونم در باطن اون میتونه خیلی بهتر باشه اگر این مشکلات نبود.
شما تصمیم برای داشتن فرزند دارید با هم؟
بله.
چون با اومدن بچه اوضاع خیلی خیلی بدتر میشه. بنابراین حتما ببینید مادر شما الان با توجه به جدایی و با توجه به تنهایی و اینکه یه فرزندش از دست داده و سه تا بچهش امریکا هستن، به هر حال دلیل و بهانه و همه چیز برای آمد و رفت داره و مهم این است که شما سه تا چه میگوید؟ اون دو تا خواهر تو یه شهرن یا جدا هستن اونا؟
چیزا خواهرها با هم توی خونه زندگی میکنن.
خب اون وقت اگر به اونها بگید که مادر بیاد پلوی شما و اونجا باشه، مادر و خواهرات نظرشون چیه؟
من ته دلشون رو بخواید میگم که دوست ندارن، ولی ظاهرا میپذیرن. حداقل در مورد این بخواد میگم بعد از ازدواج هم احسان قضیه متفاوت شد. قبل از ازدواج ما تقریبا توی یه تیم بودیم، بعد از ازدواج به خاطر اینکه خب اونا هم باز به حال مشکلات احساسی با من دارن و فکر میکنم که من سه تا مادر داشتم در واقع، و اونا هم خیلی فکر میکنم راحت با قضیه ازدواج من کنار نیومدن، هرچند که میگم دوست دارن خود شخصیت خانمم رو، ولی این قضیه ازدواج رو خیلی دوست ندارن و فکر میکنم اونا هم در ظاهر حداقل میپذیرن این قضیه رو، میگن حتما باید بیاد و تاج سر ماست و بیاد میزه زندگی بکنم. اون تو میدونم که تعدل زکر
دیگه. خب وقتی مادر میاد تاج سرشون اونجا هستن، چه مدتی معمولا مادر میمونن؟
به خاطر اینکه خب مجبورت سیتیزن داشتن زیاد میمونن فعلا دیگه، اون تو خب میگن وقتی سیتیزن بشم اینجوری نخواهد بود، خودشون میگن
چی کار خواهند
کرد؟ ما میمونن بعد مثلا بیشتر ایران خواهند بود مثلا یا اینکه مستقل خواهند شد، تو مثلا اینجا منزلی براشون میگیریم و میمونن اونجا.
فکر میکنید کسی هستن که یه خانه مثلا کنار خانه دختراشون بگیرن برای خودشون تنها زندگی کنن؟ شما فکر کنید که ایشون اصلا همچی کاری میکنن که تنها باشن صبح تا غروب در دیوار نگاه کنن؟
ببینید من فکر میکنم این کار رو میکنن به در دیوار نگاه میکنن، چون خیلی بسیار از نظر سنگ کامیونیکیشن، یعنی ارتباطی که ارتباطشون خیلی قویه، یعنی به راحتی دوست پیدا میکنن و با مردم ارتباط برقرار میکنن. حداقل ممکن اون ارتباط عمیق نباشه، ولی آدمی هستن که بیرون میرن و ارتباط برقرار میکنن و دوستانی پیدا میکنن. اینا فکر میکنم که خودش هم دوست داره که این اتفاق بیفته، ولی خب کار مشکلیه چون باید یکی براشون این کار رو بکنه.
شما تا به حال دیدید مادر شما در امریکا دوستی داشته باشه با او بره باشه خواهر با دختر؟
بله بله بله، یه دوست امریکایی دارن که با هم نمیدونم چه جوری صحبت میکنن، ولی شب میرن خونه اونو میمونن و با هم بیرون میرن و از این کارا میکنن. درست
ایشون زبان میدونن؟
خیلی کم و جزئی در حد.
پس چطور یه خانم امریکایی جز این که خودش یه اشکالات داشت باشه ایشون رو میخواد برای چی؟
منم برام واقعا این میگم این یه چیزیه که من اصلا بدون این که من فقط این رو به هم معرفی کردم، همسایه من بود موقعی که منم تو همون شهر خواهرم اینو زندگی میکردم، این خانم همسایه من بود، به هم معرفیشون کردم و برگشت. وقتی من برگشتم از سرکار دیدم کنار استخ با هم نشستن دارن سوشی میخورن و دل میدن قلبه میگیرن و ارتباطشون تا امروز هم برقراره و بدون اینکه بتونن با هم 100% صحبت بکنن به نحوی منظور رو به هم میرسونن. و این اتفاق درست یه توی شهر دیگه هم که من زندگی میکردم و مناطیش من دوباره افتاد، جوری که مثلا شاید بدون اغراق شاید 10-12 دوست پیدا کردن و براشون گود بای پارتی گرفتن و خودشتن میرفتن. صدا دوستایی که ایشون داشتن توی 7 سال من اول دوست نداشتم که ایشون توی 3 ماه داشتن. و از این نظر میگم واقعا قویه.
ایشون در ایران رابطش با همسایه و دور و برش چطوره و فامیل؟
با همسایه ها عالی، با فامیل افتضاح، با همسایه ها بسیار عالی، یعنی جوری که همسایه ها از اینجا با یه تلفن خونه رو براش تمیز میکنن، میرن سر میزنن، روزشماری میکنن که برگرده و تمام بچه های همسایه ها بهش میگن خاله، میان خونه ما میرن.
چرا ایشون نمیاد با دشمنانش و غریبه ها زندگی کنه، میاد سراغ دختر و پسرش؟ ایشون که اونجا خوبه. آخه به کمی برحال نمیدم. حالا شما الان با چه مشکلی روبرو هستید عزیز؟
من سوال اصلی این بود که خودم چجوری باید، چون هنوز رو من تأثیر میذاره متاسفانه، یعنی وقتی ایشون، من میدونم که ایرادی که از زندگی من داره میگیره ایراد اصلا بیپاییه.
مثلا چه ایرادی؟ آخرین ایراد یا بزرگترینش چه بوده عزیز؟
بزرگترین که نبودیم به هیچ وجه، ولی همین ایراد کوچیکی که از زندگی من گرفت. فرض بفرمایید که شهری که من دارم توی زندگی میکنم مثلا اطراف لس آنجلس هست، یکی از شهرهای خیلی خوب اطراف لس آنجلس، میگه که نه جای قبلی که بودین بهتر بود. میگم خب جای قبلی مثلا فرض بفرمایید.
شما برای چی جواب میدید؟
ظرف منه دیگه، من جواب الان دارم جواب میدم، شاید موقع هم جواب ندادم، ولی نکته مهم شاید مهمتر نه، ولی چیزی که خودم اذیت میکنه اینه که روم اثر میذاره.
چرا؟
برای اینکه احساس میکنم میتونست رابطمون محبت آمیزتر باشه، نه اینکه چون دلم میسوزه که این بازی ها رو در میاره برای من. یعنی من میگم ما که محبت خالصانه با هم میتونیم بکنیم، چرا این بازی رو در میاری؟ خیلی دلم میسوزه. و روم دو روز مثلا روم اثر گذاشته قشنگ.
شما از اون کسانی هستید که بعدا در مرگ شکنجهگرتون هم گریه میکنید. عزیز شما اصلا متوجه نیستید زندگیتون چگونه در جهت منفی و درد با ایشون گره خورد.
درسته.
یعنی اصلا من تعجب میکنم یکی سلام به من بعد اصلا برگرده یکی سلام برگرده من بگه لس آنجلس جای مزخرفی، میگم بله. بعد یک ثانیه بعدم اولا معتقدم نظرشه، دو به من شه.
آخه اگر
غریبه
باشه
دادم
این حرف
رو میزنه. من گیرم با شما، من فقط دلم میخواد صحبتهای شما رو بیارم به جلو شما بذارم. عزیز دل، اصلا چیزی به اسم غریبه و دوست و نزدیک وجود نداره، حرف درست و غلط وجود داره. من نمیدونم، از اول من با شما بحثم همین بوده. شما مثل داستان مادرتونه، مادر من 10 تا حرف مفت بزنه این آدم دیگری که حرف مفت میزنه و حرف خوب بزنه این آدم دیگریست. شما چرا این ماجرا رو مادری فرزندی میکنی؟ چرا شما با هیچی کاری ندارید؟
باز هنوز باورم نشده که من وظیفه‌ای ندارم در قبال
قصه. وظیفه نیست عزیز، قصه وظیفه نیست، قصه اینه که ایشون یه جوری شماها رو با خودش گره زده و شما این گره رو نمیخواید باز کنی. مادر شما برمیاده میگه لس آنجلس جای بسیار بدی. خب بدی انگار من مثلا مالک لس آنجلس
هستم. باورم بعضی وقتا میتونم این کارو بکنم، بعضی وقتا هم دوباره برمیگردم به همون اشکالی که دارم و میپذیرم این اشکال رو.
آخه علتش چیز دیگه است عزیز، علتش استراب و خشم و گناه در شماست. یعنی اینی که کار دستون میده، یعنی از یه طرف آدم نگرانی برای این مسئله هستید، یه بارهایی تو ذهنتون ایشون کرده، بس چی اصلا بشتم باتون حرف بزنم میتونم بفهمم. بعد از اون خشمه که کاملا پیداست که از طریق این خشمتون میخواید از خودتون و او بدتون بیاد و اصلا حتی دلیل تلفنتون هم همینه. برای که ببینید عزیز، حالی که شما دارید حالیست که نوراتیک انگزایتی همینه دیگه. یعنی من در زندگیم رابطه love hate relation دارم، مهر و کینه، عشق و تنفری. و بنابراین وقتی کسی رو که دوستش دارم یا با دوستش داشته باشم یا رابطه‌ای دارم بهش بد میکنم، حالا با دنبال تنبیه خودم برم. وقتی او بد میکنه با دنبال تنبیه او برم. یعنی یه ماجرای عجیب و غریبیه.
راه حلش
هی شما ببینید، من نمیدونم چه این نگاه مکانیکی دارید. یعنی شما یه نگاهی دارید مثل این که این چراغ خاموش روشن کن. من به شما میگم شما 10 پوند یا 10 کیلو اضافه وزن دارید، راه حلش مشخصه، ولی راه حلش این که الان وزنتون کم شد که نداریم عزیز. این نگاه هم باز همون نگاهی است که ایشون تو ذهن شما ساخته که کارا رو با یه سویچ میشه درست کرد. ببینید نقش مادر در شما و بعدن تأثیر مادر با بازی‌هاش، چون معلومه زن باهوشیه، تأثیر مادر روی بچه‌هاش شما همه رو از پا در آورده. یعنی شما نگاه کنید، خود شما 37-38 سالگی ازدواج کردید، 2 تا خواهر 50 و 40 تا ازدواج نکردید. من برای این که قبول کنم یه چیزی بده، امیدوارم اذیت نشید از این تمثیل من، من ببینم 5 نفر یه مایه خوردن همه مسموم شدن مردن، بعد از معتقد باشم عجب مایه خوبی. یعنی شما هنوز
من فکر نمی کنم خوبه ایشون، اصلا فکر نمی کنم ایشون خوبه. شاید اشکال کار من اینجا باشه که هنوز احساس می کنم حتی اگر ایشون بده، من به عنوان یکی از یه انسان هستم، نه به عنوان فرزندش، به عنوان انسان وظیفه دارم که بهش کمک کنم که بشه خوب.
نه شما وظیفه دارید که ایشون رو کمک کنید بشن خوب. شما وظیفه دارید روزی که ایشون محتاجه بهش کمک کنید، بعد نگذارید تو زندگی شما دخالت بکنه. اون وظیفه شماست. ببین همینجاست که میگم یه چیزایی رو در شما درست کرده که ظاهرش موجه عزیز. یعنی شما دقیقاً دارید به من حرفایی میزنید. چرا خدمتتون گفتم 10,000 بار که دقیقاً وابستگی و مهربانی تو هم گره خورده. وقتی عرض میکنم دو تا مسئله است، شما تمام مدت نگرانی که این قضاوت و نظر، اصلا نمیگم دیگران، خودتون راجع به خودتون چی میشه که بعد به خودتون میگید چرا با مادرم تو اون حرف زدم، چرا اون اذیتش کردم، اون که بیچاره مریض بود.
آره واقعا یه مقدار چیزای مذهبی هم هست که الان من آدم مذهبی نیستم، ولی همیشه اتفاقا دیروزشم به این فکر میکردم که تو قرآن اومده والله تقولن لازم افتن افهم بهشون نگید. بعد من خودم به خودم میگم که این چرت و پرتا چیه، حالا بخشید من اینجوری میگم که ناراحت نشه، اعتقاد خودم رو بیان میکنم، ولی متاسفانه در من ریشه دوونده. 100% درست میگی، یه مقدارش شاید ایشون در من ایجاد کرده، یه مقداری باوری مذهبی، یه مقدارش هم خودم در خودم ایجاد کردم به اشتباه و اینو میپذیرم، ولی متاسفانه گاهی اوقات کاملا رو اثر میذاره و همین افکار اذیتم میکنه که چرا باهاش اینجوری صحبت کردم، حتی اگر ایشون اشتباه گفت، حتی اگر ایشون سم به قول شما ریخت و قضا، که میدونم مثال هست، ولی میپذیرم اینو. هنوز یاد نگرفتم که درست کنم خودم و به خاطر اینم زنگ زدم خدمت شما.
نه ببینید عزیز، شما تا زمانی که دو چیز رو تفکیک نکنید، اصلا پدر و مادر شدن هنر نیست، یک همخوابگی است که خیلی هم ازش لذت. این دکون پدر مادر بیولوژیک رو باید ریخت دور. پدر و مادر پدر و مادری هستن که پدری و مادری میکنن، و پدری و مادری دو تا اصل داره، یکی مهربانیه، یکی آگاهیه. هر کدوم از اینا نباشه بچه رو داغون میکنه، یعنی به خودشون با تمام خودخواهی و نادانی و بیماری اجازه دارن که برن تو اتاق عمل جراحی کنن و بچه‌شون رو بکشن. این صاحب این واقعیت است. حالا برای همچین آدمایی به عنوان اون بحثی که مطرحه، به عنوان یه انسان همه گونه مواظبت و مراقبت و دلسوزی و کمک است، اما اجازه دخالت نیست. دخالت هم حتی تو ذهن ماست. روزی که مادر برمیگرده میگه این شهر بده، روزی که شما به او اجازه بدید وارد مغز شما بشه، این تقصیر شماست. شما به او اجازه دخالت بدید، یعنی به دوز گفتی تشویق شب خونه ما جواهرات همسر منو بردارید.
بله بله،
یعنی این اون گرفتاری است. و به همین جهته که شما تو این زمینه، چرا من وقتی کنفرانس کودک در اون دارم، همین سه شنبه قبل هم داشتم، نه این یکی قبلی، بریدن بند ناف روانی بزرگترین مشکل ما اینه. و تو کلاسی که 25 تا آدم پاشتن حرف زدن، یکیشون کارش درست نبوده. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید، اون همون مشکلی است که من معتقدم به عنوان بیماری فرهنگی و اجتماعی ماست، ترکیب وابستگی و مهرطلبی. شما در سن 39 سالگی یه آدم باهوش، یه آدم آگاه، یه آدم تحصیل کرده، گرفتار نظر مادرتون درباره خوب و بدی یک شهر در مقابل شهر دیگه است که شما توش باید. یعنی این درست بس که من به شما بگم یه پشه در استرالیا پرید و شما بگه او مای گاد پرید. خب حالا بیا درستش کن.
یعنی من ببخشید میدونم چون وقت کمه، میخوام سوالامو سریع بپرسم.
بس روی خط باشید، روی خط باشید، چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر، فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران رو دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها، براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادم که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
بلبو و اینترنشنال مارکت، تنها سوپرمارکت ایرانی در شهر سندیگو، سال خوشی را برای شما و به ویژه همشهریان مقیم سندیگو آرزو می کند. بلبو و اینترنشنال مارکت به پاس اعتماد شما از روز شنبه 12 مارچ برنامه های ویژه‌ای را برایتان در نظر گرفته. از 12 مارچ با خرید $50 جوایز ویژه‌ای دریافت می کنید و حاجی فیروز هم برای فرزندان دلبند شما برنامه های متنوعی اجرا می کند. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. مدیریت بلبو و اینترنشنال مارکت در سندیگو.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان،
به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
مجدداً سلام، بسیار متشکرم که وقت بیشتری به من دادید. سوالم در مورد بچه بود و اینکه شما فرمودید با مادر بچه بدتر میشه. میخواستم بدونم که شاید سوال احمقانه ای باشه، ولی جرأت میدم به خودم بپرسم. داشتن پت چقدر به این موضوع، یعنی ما آیا این اصلا تست خوبی هست یا نه؟ و اگر نیست
نه اصلا یعنی چی؟ چه ارتباطی دارن با هم عزیز؟ من اصولا با داشتن حیوان خانگی موافق نیستم، به دلیل عمر کوتاهشون و مرگشون که آسیب میزنه. بعدم درست است که یه زمینه های از ارتباط رو بجوید، ارتباط ناسالم، یعنی من فکر نمی کنم درش فایده باشه. اینکه انسان مهربون باشه، شفقتی نسبت به حیوان داشته باشه رو میفهمم، ولی در دنیای امروز با نوعی که ما زندگی میکنیم، کشتاری که از حیوانات برای خوردنشون میکنیم و بعدن مواظبت از یکیشون و بعدن زمینه رو برای به وجود بدن بیشترشون. مثال عرض میکنم، شما در
یک پاس زندگی ما فکر میکنید کی موقع بچه دار شدن هست؟ آیا چجوری میتونیم مطمئن بشیم که، یا مطمئن نه، حداقل یه کارایی بکنیم که خیالمون یکم راحت‌تر باشه که میتونیم پدر مادر خوبی باشیم؟
شرطش عزیزم آگاهی شماست، اون چیزیست که میشه به دست آورد، مهربونی که امیدوارم داشته باشید که به نظر میرسه دارید. بنابراین آگاهی به همجاست که من سیده فلسفه و هدف های پرورش تعلیم تربیت رو دارم، بعدم تولد تا سه روی هم نزدیک 30 ساعت، اون حتما توصیه میکنم. چیزهای دیگه هم هست تو این زمینه، ولی مبانی اصلی و اساسی رو فکر میکنم به هر حال بعد از 40 سال کار تو این زمینه و مطالعه و به هر حال به صورت جدی درگیرش بودم میتونه کمکتون کنه، یا از هر منبع دیگری. اون آگاهی ها اصلا آگاهی های سنگینی نیست، تمام کل پرورش تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان 100 ساعت روی هم نیست، بنابراین همیشه میشه یادش گرفت و بعدم فقط کافی زدم بهش توجه کنه. من فقط حرفم این است که شما با توجه به اینکه ببینید همسر شما با توجه به اینکه زمینه دوگانگی فرهنگی داره، تا یه حدودی این دوست اولی که صحبت میکردن این تفاوت‌ها رو به عنوان تفاوت فرهنگی میگیره، ولی وقتی که نیش چاقو به سمتش میره و زخمش میکنه، اون وقت مقاومت میکنه، یعنی میتونه کاملا بعد از این مدتی مسئله آفرین باشه. بعدم شما یه اشارتی به رفتار مبتنی بر خشم مادر کردی، چون اون ماجرای شاپ لیفتینگ و چیزایی از این قبیل مسئله جدی نوعی حالت خودتباهیه و اون عصبانیت مثلا از درسته که ریشش در افسردگی، ولی افسردگی که متوجه تنفر و عصبانیته و به همین جهت است که باید، چون اون نوراتی که انگزایتی هست دیگه، یعنی اون نگاه مهرکین یا عشق و تنفر به همه چیزه.
آیا لندمارکی وجود داره که من خودم رو بتونم تست بکنم ببینم که خب الان من تونستم شرایط متعادل ذهنی رو پیدا بکنم از این جهت که بتونم این شرایط رو هندل بکنم و بتونم بچه‌دار
نه بکنم. ببینید عزیز، ببینید، امیدوارم اذیت نشید، چون من 7-8 جا یکی دو جا نبود، چون برخی از اوقات آدم ها توان اینو دارن که خودشون رو خالی کنن. یعنی من بگم من ایرانیم، ولی الان در بحث مربوط به ایران خودم از ایرانی بودنم خالی میکنم، یه بحثی میکنم درباره بحث ایران و امریکا.
بله بله بله.
یا یه زمانی من یک هندوام یا یه بوداییم، خودم رو خالی میکنم ببینم اینا چی میگن راجع به باورهای درست و غلط من. شما بدجوری به دلیل فرزند آخر بودن، سه تا خواهر بزرگتر داشتن، مادری این چنین بودن، درگیر جدایی و طلاق که وقتی مثلا 7-8 سالتون بوده بین پدر و مادر اتفاق افتاده، همه اینا ضربه ها رو به شما زده و شما رو کاملا به نوعی در حالتهای دوختگی با مادر یا سیمبیانیک قرار داده. یعنی من اون اصلا تمرینی
وجود داره که من این ترسو بذارم کنار؟
چی عزیز؟
تمرینی وجود داره که من از این حالت بیام بیرون؟ آخه
ببینید، نه، یه مقداری ماجرای وابستگی ریشه‌های عمیق و سنگین داره. علتش هم این هست که اساس وابستگی برای اینه که ما باید احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی همدیگر رو برآورده کنیم. یک، اگه اون تنهاست مسئله مسئولیت منه، اگه اون گرسنه است مسئله منه، شاید شما تو صحبتاتون پیداست. دوم که احساس اندیشه ما باید مطابق هم باشه. بنابراین اگر مادرم چیزی رو دوست نداره، منم باید دوست نداشته باشم یا وانمود کنم دوست ندارم. یعنی میدونی گرفتاری ها اینجاست و این برمیگرده به یه زمینه عمیق و سنگین انسانی از یه طرف و بعدم بار مذهبی عجیب و غریب که خواسته قدرت رو، پاور رو، که کاملا یه توهمه، یه ایلوژن، اصلا چیزی به اسم قدرت نیست. ضعف و مرگ وجود داره ولی قدرت وجود نداره. قدرت رو خواسته به نوعی در وجود انسان به کار اومده، از دو تا ستون که روی دو تا کتف انسانی زدن و او رو روی زمین گذاشتن و سوارش رو اسپاری کرد، یکی ریسپکت احترام و یکی اطاعت و اوبیدینس که دو صحبت‌های شما بود. یعنی این دو تا فاجعه بشری است که البته با توجه به زمینه روانی اجتماعی انسان میشه فهمید چرا انسان رو پذیرفته و هنوزم بدبختی ما اونجاست. یعنی ما هنوز با ماجرای احترام و اطاعت عمل می‌کنیم و ارتباط پدر و مادر در بزرگسالی مبتنی بر این دو قاعده است، نه بر اساس قاعده این که حرف درسته یا غلط، خوبه یا بده، بر اساس این که این پدر منه که یه حرفی زده و احترام پدر لازمه. یعنی من باید کار بده غلط او رو بکنم برای اینکه این پدر منه، در حالی که این بزرگوار از سر مستی و سرمستی بسا در نهایت نادانی و نفهمی مادر منو حامله کرد و این جایزه نداره.
نمیخوام بپذیرم که اینها در وجود من خیلی عمیق کاشته شده و قابل تغییر نیست. من میخوام بپذیرم که حتی من هم میتونم تغییر کنم، بهتر بشم و کمک کنم به خودم که از این حالا در بیام. آیا این فکر اشتباهه؟
نه نیست عزیز، حرفتون درسته، ولی ببینید عزیز، اشکار کار اینه که من بیام به شما بگم ناخونم شکسته، شما درستش میکنید، خب دستم شکست درسته، ولی اگر مامانا گفتم من پیر مردی هستم من جوان کنید چیکار میخواید کنید؟ اشکار کار نیست، اشکار نه مسئله این راه نیست عزیز، مسئله این نیست که راه هست، مسئله در این است که این یه مجموعه است که باید همه جاش رو بهش به درستی برخورد کرد. به همین جهتی که از نظر یه عده‌ای که من باشون موافق نیستم ولی حرف برای گفتن دارن، این است که اصولا شخصیت میشه رفتار رو پس زد، ولی اون زیر نشسته منتظر فرصت دوباره بزنه بیرون، درست مثل بسیاری از افراد که آمدن امریکا ولی بعد یه دفعه دوری وطن اونا رو به اصل به قول معروف برگردوندن، حال ایرانی شدن. آدمایی که بار مذهبی داشتن مذهب گشتن کنار، ولی وقتی باشون صحبت میکنید اون اعتقادات مذهبی رو ندارن چون قابل دفاع نیستن، ولی به مذاهب دیگر حمله میکنن و این طریقه
شناخت درست از این موضوع ممکنه باعث بشه که نیروی عقل قوی تر بشه و آگاهانه با این موضوع
خب آره عزیز، ولی نه ببینید، باز شما اگر شد برید توی فکر میکنم تو فیسبوک من هست یه بحثی من راجع به عقل و خرد دارم. اشکال کار این است که انفجارات احساسی نمیذاره عزیز. شما روزی که پزشک عالی قدری هستید و 10,000 نفر عمل کردید، روزی که رفتید تو اتاق عمل و دیدید خواهرتون یا مادرتون اون مریضی است که تو تصادف اردنش کجا، شما نمیتونید کارتون درست بکنید. علتش این است که ماجرای عقل و علم شما برای غریبه هاست، نه برای دخترتون، نه برای مادرتون. اشکال کار یادمی مثل شما که من چرا من 7-8 جایی مجبورم شما رو نگهتون دارم، برای که من این برخورد رو معمولا اینجوری نمی کنم چون فرصت برای گفتگو هست، ولی شما یه پایه‌ای رو میرسید و شما تمام علائم و نشانه‌ها رو نشون میدید. یعنی همون داستان قسم حضرت عباس و دم خروسه. یعنی من اصلا نمیتونم بفهممش. یعنی وقتی شما یه دفعه یه لغت آدمی نیستید که همین گونه حرف بزنید، ولی اینقدر این سیستم به صورت اوتوماتیک در شما هست که به این راحتی ها نمیشه دورتون کرد. و بعدم اشکال کار در این نیست که این باور شماست، این حس شماست، این احساس شماست، این اعتقاد شماست، اینا تو هم گره خوردن. به همین جهته
من آمادم که خرابش کنم دوباره بسازم، ولی شما یه جوری صحبت میکنید با من که من اینجوری حسم دست میده که هیچ راهی نداره، نمیخواد اصلا تلاش کنم.
آخه عزیز من شما ببینید چی میفرمایید. میگید من آمادم خرابش کنم دوباره بسازم، شما اصلا نمیخواید دست به ترکیبش بزنید. اشکال کار شما نمیخواد اینو متوجه بشید که مقاومت شما چقدر زیاده. حتی شما دارید منو در یک شرایطی قرار میدید که آخر کار به این نتیجه رسید خب نه دیدی که اونم حرفی برای گفتن نداشت، همینی که هست درست شم همین. شما اصلا متوجه نیستید. نه عزیزم من. نه شما اصلا نمیخواید قبول کنید. شما اصلا ببینید عزیز، من نمیدونم هیچ وقت شما با آدمای متعصبین مذهبی یا سیاسی حرف زدید که مطلقاً مهم نیست چه دلیل و استدلالی میارید. یعنی ببینید اشکال کار اینه برای که این ذهنیت پره و مقاومت شما رو من 30 جا مقاومت شما رو دیدم. مثل این که من بیام به شما بگم تو بیا لباسای منو عوض کن، بگو من کفش چی بپوشم، جوراب چی بپوشم، پیرهن چی بپوشم، ولی همین که شما من گفتید میگم نه این رنگش خوب نیست، نه این نه، به من بگید خاله خب اینو در بیار تو من اینو تنت کنم میرم اندازش بگم نه اگر اندازمه بگو اندازمه. یعنی شما استدلال رو به یه سمتی میبرید که من به هیچ وجه نمیخوام عوض بشم. ببینید من بارها چه عرض کردم به شما نمیگم 50% کسانی که من بیش از 25,000 نفر اومدن تو کار روان درمانی پرمون، 50% کسانی که پرمون میادن بهم گفتن فلانی ما میم پولت هم میدیم، بیشترم بخوای میدیم، فقط یه قول به ما بده ما عوض نشیم، بدون اینکه خودشون متوجه باشن، در حالی که آمده بودن یک سالم پرومم می اومدن، ولی فقط حرفشون و هدفشون بود که ثابت کنن که دوم. شما نگاه کنید به بازی هایی که اریک فرام ببخشید
اریک برن
مطرح میکنه. یکی از اون بازی هایی که دیدی هیچ کس نمیتونه من کمک کنه. ببینید شما متوجه دقیقاً این بازی است که مادر داره، برای که کسی که تونسته زندگی شما به یک اعتبار 5 تا رو در کنترل بگیره، پدر بالاخره در رفته یا بیرونش کرده، وقتی خاطرش آسوده شده بچه‌هاش رو داره، برای که 4 تا شوهر داره دیگه شوهر نمیخواد، و بعد در ارتباطی خودشو قرار داده. شما ببینید از مادر چی میسازید، اذیت لطفا نشید، از مادر یه جادوگر که با فامیل خودش و با فامیل همسرش بده، با بچه‌هاش مسئله داره، ولی در همسایه آمریکایی که زبونش رو نمیفهمه باش دوسته، یا تو ایران. خب نشون دهنده این که یه آدمی است که فقط رول بازی میکنه، فقط نقشه، یعنی فقط تئاتر. و شما اگر ندیدین من با صدها آدم روبرو شدم که برخی از این دوستان دور برم میگم خیلی خب پرده دوم، پرده سوم، پرده چهارم، پرده پنجم، از 10 راه وارد میشن تا به هدفشون برسن. جواب نه شما اصلا برشون معنی نداره.
نداره.
و بنابراین ایشون طوری که شد، عزیز من یه ذره تغییرش میدم برای که تو این شهر معروفه. یه مادری بود که ظرف دقیقا یادم نیست مثلا 6 ماه شاید 8 دفعه رفته بود امرجنسی بیمارستان، 6 ماه، و واقعا هم جدی، یعنی پزشکان نگران مرگ و زندگیش بودن. وقتی من با این خانم صحبت کردم فهمیدم که این با عروساش مسئله داره، چون 3 تا پسر داشت، و فقط من تونستم با پسرها گفتم میخواید به امرجنسی نرید، انقدر وقت نگذارید، میخواید انقدر پول خرج نکنید، بیاد هر از زناتون اجازه بگیرید هفته یه شب برید با این مادرتون، ببرتش بیرون این ور اون ور، انگار شما دوتا هستی. ایشون تا 5 سال بعد یه دفعه مریض هم نشد، برای که بچه هاشو گرفت هفته 3 شب با اینا بود، کاملا هم در اختیارش بودن، اونا آسوده شدن، نه اون هزینه ها رو میدادن، نه اون گرفتاری ها رو داشتن، نه ستایی برن تو بیمارستان آویزون اون بشن، شوخی هم نبود، ایشون بیمار میشد. عزیز، آدم ها تنها تمارز نمی کنن، آدم ها میتونن مریض بشن. بنابراین نقشی که مادر در شما گذاشته، برای که شما گفتم اگر یه جا دو جا این کار کرده بودید، من گفتم یکی دو تاست، حالا یه چیزی شما پروندید وقتی واقع بینانه، نه این با وجود شماست و به همین جهته که من چرا کلاس میذارم از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم، برای این که میدونم این بند ناف روانی رو باید برید، برای که شما باید به این نتیجه برسید که من مسئولیت رفع احتیاجات مادرم رو ندارم، او باید احتیاجات خودشو برام، من کمک میتونم بکنم ولی من مسئول رفع احتیاجش نیستم و احساس اندیشه او احساس اندیشه اوست و به من هیچ ارتباطی نداره و یه عقیده است مثل عقیده دیگران و قریبه و آشنا نداره. یعنی همسایه من میگه لس آنجلس جای خوبیه، من خودم فکر کنم جای بدیه، هیچ مهم نیست. ولی شما دیدید یه دفعه جمله من چی گفتید؟ گفتی آخه مادر غریبه نیست. خب یعنی یک مرتبه گویی عقیده او درباره لس آنجلس یه موضوعی است که مسئله مادری فرزندی توشه و یا حرف این است که مادرمون رو مثلا نبینیم یا نباشه چیزی از این قبیل، یا مادرمون رو ترک کنیم یا فرض رو بگیم که مادر رو نداریم. من این گفتم اگر یک بار بود، عرض من به شما اینه که شما باید خودتون رو آماده کنید، چون میخوام شما به دوستای دیگه من برسم، شما باید خودتون آماده کنید. یه دفعه دیگه اگر خواستید بیاد راجع به وابستگی با هم صحبت کنیم، من ولی حرفی ندارم. دوم، شما باید خودتون آماده کنید که این بند ناف روانی ببرید. مادر من غمگینه، او غمگینه، به من ارتباطی نداره، من اگر مشخصا کاری میتونم بکنم ولی من مسئول غم او نیستم و مسئول شادی او نیستم. ما همچین دنیایی نداریم عزیز، و الا گرفتار آویزون آدم ها میشیم و از پا در میاییم و اونا هم حالشون بدتر و بدتر و بدتر و بدتر میشه و به همین جهت است که زندگی ها رو برباد میدن. این موضوع جدی است. این موضوع اینه که مادرها در گذشته میخواستن بچه رو آروم کنن، تریاک میمالیدن زیر دماغشون، بعد بچه ها رو تریاکی میکرد، خلاص بچه هم آروم میگرفت. ولی حالا من به این نادانی و خودخواهی مادر یا پدر چه باید بکنم؟ برگردم بگم مادرم؟ من اصلا این حرف رو نمیفهمم عزیز. یعنی من به مجردی که کسی میگه من مادرم، همیشه به طنزم گفتم میذارم نسبت بهش حساس بودم، که بسیار از آدم ها وقتی مثلا یه کاری میکنم میگه خب چرا خانم این کاری، آخه من مادرم، گویی من حق دارم کار غلط بد اشتباه بکنم، ندونم یه چیزی رو از بین ببرم فقط بخاطر اینکه مادرم. یعنی اینا اون چیزاییه که تو سر ما کردن. برای من یه وقت دیگه خواستید بدون که ما جای مادر تو مطرح باشه، بیاد راجع به وابستگی و مهربانی و ترکیب اینا با هم صحبت کنیم. ضمن شما میتونید توی سی دی شخصیت سالم و نرمال من ماجرای مهربانی ببینید، برای که اونجا کاملا وابستگی رو میشدید. جای دیگه فکر نمی‌کنم، ولی توی اگر توی یوتیوب بگردید یه چیزایی درباره وابستگی است. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم، این بحث من شما خوشحال شدم.
نه وقت نه توان من اجازه میده برنامه کافی تشکر کنم.
لطف محبت، ممنونم از محبت هست.
قربون شما، خیلی ممنونم.
خدا نگهداری. شنگون اجبن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
وای، این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه‌های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555.
زیرو وان وان 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی. تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. دو ماه سرویس رایگان در سال. یک ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از 011vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگوید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که ما در روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 7 در خارج از فورم و از ساعت 7 تا 11 به مدت 4 ساعت برنامه هنرمندانمون رو داریم که قسمتی از اون برمیگرده به 6 نفر هنرمند و خواننده خوب عزیزمون، خانم لیلا فروهر و هنگامه و آقایان شهرام سولتی، شهرام شبپره، آقای کامیار و بالاخره ستار. بنابراین این 6 هنرمند و خواننده خوب و عزیز رو در اون شب داریم با ارکستر آقای کاظم عالمی. کارت های ورودی هم اکنون در حال تولیده و یه مقدار در اون جهت محدودیت هایی بوده. به هر حال دیشب هم در این جمع کاتگوری 30 دلاری ما تمام شد، بنابراین 60 و 90 که دور سالن هست ولی همچنان جای فوق العاده خوبی است و بعدن در اون فلور یا جایی که استیج هست سه گروه 100 120 و 150 دلار کارت ورودی خواهد بود. البته دو سه ردیف جلوش کمی گرونتر هست که اونو فعلا نداریم. درجتاً 100 120 و 150 در منطقه است که ضمناً امکان این که در اون کنارش که خوشبختانه جا هست اگر خواستن به هر حال با هنرمندان ما همکاری کنند فرصتی خواهد بود. فعلا امروز چهارشنبه کارت ورودی فقط در شرکت کتاب، کتاب سرا و ایلات مارکت خواهد بود ساعت 12 به بعد، ولی بعدا در منطقه ولی در احتمالا داونتاون، اورنج کانتی و سان دیگو دوستانی رو داریم که اونها رو تقدیم حضورتون کنند و در بستاب برنامه هایی که تا 9 اپریل هست هم اونها رو در جایگاه یا جای مختلفی قرار خواهیم داد. به هر حال در این باره آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونیم، ولی شرکت کتاب، کتاب سرا و ایلات مارکت میتونن تیکت های 60, 90, 100, 120 و 150 رو داشته باشن. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. در خصوص مهاجرتی که داشتم و تصمیم گیری برای اینکه اینجا بمونم یا ایران برگردم احتیاج به راهنماییتون دارم آقای دکتر.
بفرمایید در خدمتتونم.
حدودا 3 سال هست که من با همسرم مهاجرت کردیم به کانادا و الان یک در واقع 6 ماهه که من بچه دار شدم اینجا، پسرم به دنیا اومده اینجا و من حدود 4-5 ماه دیگه میتونم اقدام کنم که در واقع پاسپورت کانادایم رو بگیرم.
ببخشید منو، یه اشکالی تو تلفنتونه، اگر میشه برش کاری کرد بکنید. یه ذره قطع و وصل
الان بهتر دارین آقای دکتر؟
بهتر دارم ولی قطع و وصلش هم یه جوری دارم. حالا علاوه بر اون به من بفرمایید هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
بنده 39 سالم هست و همسرم 45 سال دارم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما حدود 8 سال هست که ازدواج کردیم.
اون وقت شما 3 سال کانادا هستید، برای چی اومدید کانادا عزیز؟
والا من که شخصا به خواست همسرم اومدم، ولی همسر من یادمی است که خیلی اهل تجربه چیزهای تازه و ریسک کردن و اینطور مسائل هست. یه مقدار تو ایران در واقع اون شرکتی که داشتن و کاری که انجام میدادن یه خورده با مشکلات روبرو شد، برای همین در واقع قبل از اینکه ما ازدواج کنیم البته ایشون پیار کانادا رو داشتن و گفتن که بریم ببینیم که اونجا چیکار میتونیم بکنیم.
خب الان چه میکنید شما اینجا؟
همسر من اینجا الان در واقع با سرمایه‌ای که آوردن خودشون یه بیزینس کار کانستراکشن دارن انجام میدن و من تو این 3 سال یه مقدار درس خوندم دانشگاه، در واقع ادامه دادم اون رشته که میخوندم تو ایران، بعدم که باردار شدم و الان هم که بچه داری میکنم.
آیا ایشون از نظر اقتصادی موفقن و راضین؟
موفق که نمیشه گفت ولی بله راضین.
خب بنابراین ایشون دارن کار میکنن، درآمدی هم دارن که زندگیتون رو میگذرونه، درسته؟
هنوز چون میگم کار سرمایه گذاری کانستراکشن در واقع سودم داشته با توجه به هزینه هایی که حساب کردن، ولی چون هنوز فروش نرفته در واقع اون ملکی که دارن میسازنش سودی نداشته که ما از طریق اون زندگی رو در واقع بگذرونیم، ولی اگر که بفروشن بله.
خب اون مهمه عزیز، نه
درآمد داشتن توی
نه خب آخه این که من برم یه چیزی رو فرض کنید $100,000 خرج کنم بعدن 3 سال بعد بشه $200,000، سالی $33,000 سود من بوده، اون باید به حساب بیادم که اگر بس. چنینه حالا خب حالا پس شمایی که ایشون در ایران مسئله داشتن اینجا مشغول کار شدن، کارشون هم گذران زندگی شما رو ممکن میکنه، ماجرای برگشتنتون به ایران از جانب ایشونه یا شما و چرا؟
هیچ کدوممون هنوز تصمیم نگرفتیم. ما از وقتی که از ایران اومدیم اینجا، یعنی تمام اون خونه و زندگی و چیزایی که ایران داشتیم فقط عین مسافرت در خونه رو قفل کردیم اومدیم اینجا، چون گفتیم بریم ببینیم میتونیم اونجا بمونیم، همه پولای پشت سرمون رو خراب نکنیم. و من الان اینجا خب اومدم، راستش خودم اومده از اینجا، اینجا یه سری امنیت و آزادی‌های اجتماعی دارم که خب تو ایران نداشتم، ولی از یه طرف وابستگی های خانوادگی که خب تو ایران دارم برای اونا دلتنگ میشم و از طرف دیگه خودم هنوز اینجا نتونستم اون کاری که تو ایران داشتم و قبلا ادامه میدادم رو داشته باشم، برای همین مطمئن نیستم که حالا من در واقع پلنم هم این هست که طبق اون چیزی که شما هم توی سیدیاتون گفتین 2-3 سال در واقع فقط در خدمت بچه‌ام باشم و به پرورششون فکر کنم، ولی دارم فکر می‌کنم آیا بعد از اون دیگه وقتی من 40 مثلا 2-3 سالم میشه آیا اینجا میتونم شروعی داشته باشم از نظر کار اجتماعی یا اینکه نه.
شما چی خوندید و چه می‌کردید در ایران عزیز؟
من مدرک مهندسی دارم و فوق لیسانس MBA دارم. توی ایران من مدیر پروژه بودم، توی شرکت‌های IT کار می‌کردم و همینطور توی دانشگاه پارت تایم تدریس می‌کردم.
خب ببینید عزیز، اگر شما حرفتون اینه که ما الان فکر می‌کنیم بریم یا بمونیم یه مسئله است، اگر به من می‌فرمایید که ما مخصوصا به دلیل اگر اشتباه نکنم ماجرای شهروندی شما یه مدت دیگه میمونید، بعدم فعلا بچه اومده است و بهتر است در همین محیطی که هم اکنون هستید اون توی آرامشی که فعلا احتیاج است و به خانواده و فامیل احتیاج او نداره، شما رو نمیگم زندگی کنید، خب بمونید یه سال بعد اون موقع ببینید میخواید بمونید و برید. از حالا چون تیپی هستید که اگر به ذهنتون یا به اصطلاح به سرتون انداختید که میخوام برم، با وجودی که دلایل بدی برای رفتن و دلایل خوبی برای ماندن و وقت باش میجنگید. من همیشه نظرم این بوده اگر تصمیم رو بعدن باید بگیرم میذارم بعدن میگیرم و از حالا خودم رو یا تحریک نمی کنم یا به نوعی تطمیع نمی کنم که این تصمیم رو بعدن دو سال دیگه اینجوری بگیرم. اگر واقعا میخواید هنوز یه مدتی اینجا بمونید و فکر میکنید بذارید این کار انجام بشه، ضمناً آنچه که همسرتون انجام دادن مثلا به موقع و درست فروخته بشه، خواهی قرار این تصمیم رو دو سال دیگه بگیرید، چرا میخواید از حالا تصمیم براش بگیرید عزیز؟ بعدم شما یه حرفی به من زدید که البته میفهممتون در اصطلاح درسته، ولی از شما انتظار نداشتم. روزی که به شما میگن که وقتی یه جایی میری پلای پشت سرتو خراب نکن، یعنی واقعا اون امکان برگشت بده؟ ولی آدم یه خونه داره میفروشه یا اساسیه رو میفروشه بعد میره دوباره میخره، حالا توش ممکنه ضرری هم بکنه ولی غالب اوقات نه. یعنی بالاخره این اساسیه که شما، یعنی شما یه جوری مثلا اشاره کردید مانند دوست قبلی که میدونید اینا اینقدر فرموله شده تو مغز ما که یک پلای پشت سر اونو خراب نکنیم، دور خونه و زندگیمون رو گذاشتیم اومدیم. فرض بفرمایید حالا یه چهار تا دیگ و دیگور رو گذاشتید، من نمیدونم اونا نامه نوشتن، قصه خوردن، گریه کردن، یا توی مدت سه سالی هم که اینجا بودی هیچ ایران نرفتی؟
توی مدت سه سال چرا، من دو بار سال اول رفتم ولی خدمتتون عرض کردم چون که باردار شدم، یعنی ما برای همینم هنوز نتونستیم تصمیم بگیریم، چون باردار شدم و بچه دار شدم دیگه نمیتونه، الان دو سال حدودا من ایران دیگه نرفتم، برای همینم در واقع خونه و زندگی که اشاره کردم یا شما میفهمین همون جوری مونده. ولی شاید دلیلی که پشت همه این هاست، اگه بخوام در راستش رو بگم، اون شک و دودلی که هنوز برای موندن یا برگشتن دارم. مای دکتر،
خب آخه مثلا همسرتون نظرشون چی؟
همسر من اینجا رو دوست داره و میگه با توجه به اینکه بچه دار شدیم و من تونستم اینجا در واقع کارم رو ادامه بدم و یک کار خوب داشته باشم، نظرشون اینه که اینجا برای همسر، برای بچه‌ام و برای آینده خودمون بهتره.
بله، ایشون به نظر میرسه اونجا مشکلاتی داشتن، ممکنه یک هم اون گریبان گیرشون بشه هم دو مرتبه اون مشکلات رو تو اون مملکت پیدا کنن، برای که خب خیلی حساب و کتابی در کار نیست عزیز.
بله.
حالا شما ببینید باز دو مرتبه مانند دوست قبلی که خیلی من به هر حال ایشون، نه اینکه کار ایشون بسیار خوب و درست بود، ولی گفتگوی ما ادامه پیدا کرد و ابعاد پیدا کرد، اتفاقا یه فرصتی به من دادن که واقعا این ماجرای وابستگی و مهربانی داره بیداد میکنه تو فرهنگ ما. و بعدم از
من اصلا داشتم گوش میدادم و خیلی هم استفاده کردم، منم دقیقاً این مسئله دارم، یعنی یکی از چیزایی که واقعا نمیتونم تصمیم بگیرم همین بحث وابستگی به خانواده و حتی محیط ایرانه که
من میفهمم عزیز، من میفهمم به همین جهت است که من با رفت و آمدام اصلا با توجه به اینکه اگر پرواز برامون مسئله نیست، چون بعضیامون هست، یعنی هواپیما اگر موضوع مسئله نیست خب خیلی مشکلی نیست، و ضمناً هم تازگی و هیجان و احساس خوبش هم بیشتر میمونه تا اینکه آدم بره اونجا بمونه. بعدم ببینید بسیاری از ما این گذشته خوب یا گذشته خیالی خوب رو فکر میکنیم دوباره میریم تجربه میکنیم، در حالی که شما برگردید متوجه میشید فامیل و خانواده یه جور گیر و گرفتارن، فاصله گرفتن، این بیکار شده، اون یکی موفقیت های پیدا کرده، با شما نمیخواد رابطه داشته باشه، اون معتاد شده، بعد ببینید از اون خبرا نیست، و یا اگرم هست باز بعد روید نشست همون حرفای تکراری قبل رو زد، چون میدونید اون یه نوعی از زندگی در جا زدنه و بی خطر ظاهرن در حالت بی خبری احساس آرامش کردن زندگی کردنه دیگه. من وقتی دوستان میرن ایران رو برمیگردم، وقتی پای صحبتشون میشنم متوجه رضایت و عدم رضایتشون میشم که پشتش چه نشسته، ولی خب اونم متوجه هستم که شما چی میگید. ما دیشب در همین برنامه شب چهارشنبه سوری اون رادیو همراه اونجا دوست عزیزی که لطف بسیار کرده بودند و اون برنامه رو اونجا تدارک دیده بودند، یه مقدار عکس‌هایی از ایران رو میذاشتن که بسیاری من از قیافه‌ها و ریخته حتی خودم هم متوجه شده بودم که چقدر دلمون می‌خواست اونجا بودیم. اون کاملا با شما موافقم و متوجه میشم عزیز، ولی به نظر من فعلا که یکی دو سالی با صبر کنید، چون این ماجرای مهاجرت بعد از یه مدت یه معنای دیگه ای براتون پیدا میکنه، و ضمناً هم حال مسافر رو به خودتون نگیرید که ما برای سفر آمدیم و قرار برگردیم، چون اون سبب میشه واقعا ریشه ندونید. بعدم اگر همسرتون فکر کنن اینجا میتونن کار کنن و درآمدی داشته باشن، شما فعلا اینجا هستید، بعدم ایشون اگر بخوان تو این سن و سال برگردن ایران، باز باید برن به هر حال کار رو شروع کنن، اونم به نظر میرسه که کار دولتی نیست، باز کار شخصی، اونم با قواعد و قوانین و ارتباطاتی که در اونجا هست و روابطی که حاکم است به جای ضوابط، خب کار میتونه باز دوباره مشکل بشه و گرفتاری پیدا کنه.
من دیگه سوال دیگه بکنم برای اینکه تصمیمم رو در واقع بتونم باز قاطع تر و در واقع دل محکم تری بگیرم. آقای دکتر، من یه خورده دلنگرانیم راستش، موقعیت اجتماعی خودم هم هست، یعنی نگرانم بعد از اینکه گفتم خدمتتون پسر من مثلا 2-3 سالش بشه که من بتونم در واقع بذارم چالا دکر یا جایی که ازش نگهداری کنن، آیا دیگه تومسن من میتونم، یعنی همش نگرانیم اینه که دیگه تومسن نمیتونم اون گذشته ای رو که برای خودم گذشته کاری رو که داشتم بسازم.
نه خب اونجا چجوری کنار بیام؟ خب اون محیط و اون شرایط، خب شما از راه رفتن دویدن تو جاده ایران اومدید تو اقیانوس کانادا، اینجا باید شنا یاد بگیرید و البته معلومه که هیچ وقت به راحتی اون دویدنتون در خیابان‌های ایران نخواهد، اون واقعیت داره. ولی من یه کمی هم مشکل با شما دارم و اون مشکل رو مجبورم به شما بگم. این همه دیر در ازدواج و بچه آوردن تون از کجا میاد؟ اینقدر چرا اینقدر دیر ازدواج کردی تو بچه دار شد؟
من دیر ازدواج نکردم، من تقریبا 31 سالم بود که ازدواج کردم، ولی برای بچه دار شدن مشکل داشتم، برای همین انقدر ادامه پیدا کردم.
میدونید اون یه ذره موضوع هست با توجه به شرایط سنی و داشتنی.
من یعنی کاری نمیتونستم بکنم.
نه متوجه من نمیتونستید که، متوجه من چون نگرانی این بود که نخواستید. ولی اوکی، بنابراین این نمیشده که خب نمیشده. به هر حال من فکر میکنم اگر شما برای گرفت برای که خودتون شهروند بشید مقدار هنوز وقت میخواید، درسته؟
من تقریبا و اونجور که شما فرمودین که بچه‌م در واقع تا 18 ماه جا به جا نشه براش خوب نیست، بله تقریبا یک سال دیگه زمان لازم.
خب حالا اگر من به شما بگم با کمال میل حاضرم یه قراری بذارم سر یک سال با هم صحبت کنیم، چی؟ من معتقدم صبر کنید عزیز، ولی هیچ چیز نسازید، چون بعدم برای خراب کردنش مشکل پیدا می‌کنید. یعنی همین حالت دوگانه نمیدونم رو نگه دارید، چون اگر بگید میدونم میخوام بمونم یا میدونم میخوام برم، به نظر من چه تصمیمی از سر آگاهی گرفته باشید یا ناآگاهی، چه بازی باشه چه واقعی باشه، همه اینا اثر منفی میذاره تو انتخاب درست. بنابراین این حرفتون این است که ما به این نچرسیم که یک سال دیگه که باید هم به خاطر بچه هم به خاطر احتمالاً فروش آنچه که همسرم درست کرده هم به خاطر کار شهروندی خودم صبر کنیم، یک سال بعد تصمیم میگیریم. هر کی به شما گفت بگید موافق و مخالفم حاضرین بشنویم، ولی ما نظرمون رو نمیدیم تا ببینیم که چه میشه. به نظر من صبر کنید عزیز، صبر کنید پدرم ببینید چه میشه، بعدم شاید حالا فامیل محترم رو آوردید. من تو نه اینکه با مهاجرت موافق باشم، من معتقدم انسان باید همون جایی که در حقیقت رویده زندگی کنه، اونو باهاتون موافقم، مگر اینکه مجبور بشه مثل برخی از جمله من. ولی فعلا بمونید یه سال دیگه بیاد با هم صحبت کنید. من یادم نمیمونه ولی شما یادتون لطفا بکن.
نه
خوشحالم با دوستان.
فرمان که بهترین حالت اینه که من این یک سال ادامه بدم.
حتما. و با این نیت که نمیدونم میخوام چیکار کنم. نه با این نیت که میدونم میخوام چیکار کنم. نه اینو نگید چون بعدن میتونید انتخاب غلط بشه، ولی به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر. مزاحمتتون میشم مجددا.
خوشحال میشم خدمتتون باشم. شما رجمن با ما باشید.
آقای دکتر رامتین مسعودی، سیستم قلب و عروق از چه قسمت‌هایی تشکیل شده؟
کاردیوواسکولار سیستم از قلب، زهرگ، سیاهرگ و سیستم لنفاوی تشکیل شده.
به ما بگید سیستم قلب و عروق چه جوری کار می‌کنه؟
قلب از طریق زهرگ‌ها خون اکسیژن دار رو به اعضای بدن پامپ می‌کنه و سیاهرگ‌ها خون بدون اکسیژن رو به قلب برمیگردونه. سیستم لنفاوی پلازما که 55% خون رو تشکیل میده به قلب برمیگردونه.
آقای دکتر مسعودی، بریم سراغ واریس. دلایل واریس چی میتونه باشه؟
واریس میتونه به دلایل ژنتیکی، حاملگی، افزایش سن و وزن، صدمات جسمی، نشستن یا ایستادن طولانی، هورمونی و یا جنسیت به وجود بیاد.
حالا میخوایم بدونیم علائم واریس چیه؟
میتونه درد باشه، گرفتگی پا باشه، سنگینی و خستگی، تورم، تغییر جنس و رنگ پوست باشه. واریس حتی میتونه باعث خشکی پوست و اگزما بشه.
اگه برای درمان واریس اقدام نکنیم چه عواقبی در انتظار ماست؟
اگه ما واریس رو تریت نکنیم میتونه باعث لخته خون که اون لخته خون میتونه بره توی ریه و باعث پامری امبولیزم بشه یا باعث زخم پوستی در قوزک پا بشه.
دکتر مسعودی لطفاً راجع به روش‌های درمان واریس به ما بگین.
یکی از راه‌های درمان واریس جواب واریسه، ورزش و کاهش وزن. راه‌های دیگه قرص‌های آنتی انفلاماتوری ضد التهاب مثل موترین، هورس چستنات سید اکستراکت، روتین، بایوفلاونوید، ویتامین سی و واسکولارا داروی جدیدی که FDA اپروف کرده. و روش‌های جدیدی که به جای سرجری اومده مثل اندووینس لیزر تریتمنت اور EVLT که در 30 دقیقه بدون بستری شدن و درد و بدون سکار ما میتونیم یک رگ واریسی از بین ببریم. یک سری عوارض و بیماری وجود داره که علائم شبیه واریسه، از جمله بیماری قند یا دیابت، نارسایی خون از طریق سخرک‌ها، بیماری و مشکلات سیستم لنفاوی و عدم تحرک.
آقای دکتر مسعودی، قبل از شروع درمان پزشک باید چه مواردی رو در نظر بگیره؟
پزشک باید با انجام معاینات و آزمایش‌های دقیق مطمئن بشه که مشکل بیمار از واریسه یا بیماری که ذکر شد.
و سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی عزیز، شما در مطب‌های خودتون برای درمان واریس چگونه عمل میکنی؟
وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه ما اول باهاشون به طور کامل صحبت میکنیم، دقیقا معاینه‌شون میکنیم و بین 30 تا 45 دقیقه آلتراساوند انجام میدیم. بعد از این که اطلاعات کامل و دقیق بیمار رو به دست آوردیم، روش‌های مختلف درمان رو به بیمار پیشنهاد میکنیم.
دکتر رامتین مسعودی عزیز، با سپاس از شما.
مرسی ازم، روز خوبی داشته باشید.
برای چکاپ عروق و تشخیص و درمان رگ‌های واریسی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و روش‌های پزشکی به دکتر رامتین مسعودی مراجعه نمایید. مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایروان. 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. ممنونم از که این همه مدت روی خط بودید عزیز جان.
آقای دکتر، من قبلا زنگ زدم برنامه چه با مهاجرت ازتون سوال کردم، بعد الان میخواستم یه سری خصوصیات اخلاقی خودم بهتون بگم که اینا یکی به نظرم خوب نیست، بعد شما به من بگید من چه مشکلی دارم که من روی خودم کار کنم.
پس شما رو خصوصیات اخلاقی، خصوصیات بد اخلاقیتون موقع حرف بزنید.
بله.
خب بگید بد اخلاقیاتون چیه عزیز؟
اول بگم من 25 سالمه، مجردم، فرزند اولم، پدر مادرم خیلی بحثاتیان. بعد من خودم زیادی به جزئیات توجه میکنم، بعد یه مورد دیگه یا یه کاری رو نمی کنم یا اگه میخوام بکنم باید خیلی کامل انجامش بدم، یعنی مطمئن باشم از اون کار باید انجامش بدم. بعد توی چون تنها زندگی میکنم خیلی اتاق و خونه و اینا خیلی مرتب نیست، تمیز هستم ولی مرتب نیستم. بعد خیلی دوست دارم که چند تا کار با هم انجام بدم، یعنی هم تلویزیون ببینم، هم غذا درست کنم، هم چند تا کار با هم انجام بدم. بعد اینکه وقتی یه اتفاق بعدی میفته یا یه کاری میکنم که مثلا نتیجه خوب نمیشه، بعد خیلی با خودم میگم که خب اگه من فلان کار رو میکردم اینجوری خوب میشد، اگه فلان کار میکردم شاید نتیجه بهتر میشد. بعد قبل از اینکه هر جایی بخوام برم ببخشی ببرم دستشوی، یعنی قبل از که خونه بخوام برم بیرون، یعنی یه ذره بس باسوی برم که چون خواهر بزرگترم همیشه حس مادرانه داشتم و یه موقعی از این خسته میشم که همیشه مسئولیت ها با من بوده، همیشه من مسئول همه اتفاق ها هستم.
خب ببین عزیز، شما الان این مثلا 7-8 تا صفتی که گفتی غیر از یکیشه که باید توضیح بدم و اون معمولا آدمایی مثل تو مرتب و منظمن در بیرون، ممکنه در محیط خانه نباشن. علتش هم اینست که اینقدر مغز به هم ریخته است که دوربرشون رو مادام که مثلا کسی نیاد یا خودشون با خودشون باشن اهمیتی بهش نمیدن و الا کاملا شخصیت وسواسی مجبور رو نشون میده، یعنی obsessive compulsive personality disorder. ببینید ویژگی این آدم، من هم تو سیده ترس و اضطراب وحشت رو دارم هم توی شخصیت ناسالم. یک آدمیست دیتیل اورینتد، یک آدمیست که از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم میترسه، بسیار مولده، بسیار پرکاره، وقتشو بی خودی هدر نمیده، بسیار تمیزه، بسیار مرتب و منظمه، یک آدمیست که یه اصول اخلاقی رو پایبنده، استراب رو دائما داره، همراه با اون احساس برخی از اوقات مسئولیت بیش از حد رو میکنه، چیزاشو به این راحتی دور نمیریزه، وقتشو هدر نمیده، وقت شناس یا حداقل کوشش بکنه از زمانش بسیار استفاده کنه، یه احساسی داره از این که به اندازه کافی جلو نرفته، عقب افتاده، کاملا کمالگراست و پرفکشنیست، باید هر کاری به بهترین صورت ممکن انجام بده، از اشتباه میترسه، از شگفت، یعنی اینا مشخصات آدم وسواسی مجبوره. بعدم شما دارید به من میگید پدر و مادر این گونه بودن، بنابراین شما یک کسی هستید که به دلیل دیتیل اورینتد بودن به جزئیات توجهش بشن توی رشته‌هایی مثل دندان پزشکی و چیزایی از این قبیل احتمالاً بهترین خواهید بود، برای که فکر کنم همین رشته رو خوندید، درسته؟
بله.
خب بنابراین یعنی آدمی است که با جزئیات کار داری و در نتیجه تو اون مجموعه چارچوب کار میکنی. شما یه آدم مضطربی هستی که این استرابت رو به وسواس تبدیل شده، در حالی که به مرور زمان تبدیل میشه به افسردگی و بعدم به خش. به همین جهت است که تو اون مثلث گیر کردی. جان
بفهم بفهمشو آقای دکتر. حالا من دقیقا همه اینا که شما گفتید و من هستم، بعد به نظر شما خب من چیکار کنم؟
شما با استرابت به جنگ عزیز. ببین عزیز، ماجرای شایع ترین گرفتاری انسان استرابه و بعدم گفتم افسردگی و وسواس و خشم نتیجه هاشه و البته وقتی درگیر کار میشه استرس. بنابراین شما تو مثلث نکبته هستی و در اونجا هم زمینهای ارثی شما دارید، هم شرایط کودکی رو دارید، هم حوادث و اتفاقات رو دارید، هم بعدن به هر حال به دلیل فاصله و جدایی این چیزایی که چون یادمه از خانواده داشتید به هر حال یه مقدار بیش از حد مسئول بودن، تکرویاتون رو دارید، پنهانکاریاتون رو دارید، لجبازیاتون رو دارید، همه اینا رو هم دست به دست هم داده و اینا رو با یه شناختی در دو تا ارتباط میشه حل کرد. یکی این حالات رو در خودتون عوض کنید. من فرض کن وقتی شما میگید من همه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بدم، حرف شما این است که از این بعد همه من کارامو ناقص انجام میدم، فقط من برای که جنبه سمبولیک داشته باشه گفتم مهمون دعوت کنید یه تیکه خونه رو تمیز نکنید، یه تیکه از میزتونم خیلی مرتب و منظم نباشه، به همین سادگی. یعنی بپذیرید که من قرار کارا رو ناقص انجام بدم، یا فرض کنید که من قرار درگیر جزئیات بشم، اصلا نمیشه، من دیگه از این به بعد وقتی حتی رستوران میرم قیمتها رو نمیخونم، یا هرگز دیگه اون لیبل یا برچسبی که روی چیزایی که میخرم و نگاه نمیکنم، هیچ امکان نداره.
دقیقا این کار رو میکنم. خب. همه دیتیل رو باید بخونم برای چیزی بخرم.
ما همیشه آره. به همین جهت است که ببینید عزیز، یه مقدار تغییرات رفتاری است و به همین جهت که امروز وقتی بحث از وسواس است، هنوز بهترین کار رسیدن به این منطقه است که ما باید بذاریم چیزها خراب بشه، برسیم به اوج در حقیقت اون استراب و حتی وحشتی که پیدا میکنیم، بعد با تمام وجود اون متوجه میشیم این اصلا خطری نبود، یعنی هیچی نبود، ما بی خودی یه چنین تصور و توهمی رو درست کردیم و این کاریست که با کمک یک کسی با صورت بگیره. به همین جهت است که من بعد از بحث بچه ها چرا سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و بدن استرس را بردن، برای که از نظر من من هنوز یه خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم، اصلا دربارش هم نشنیدم که توشون یکی یا دو نفر یا ای بسا همه تو این مثلث زحمت یا نکبت گیر نیفتاده باشن. استراب، افسردگی، خشم، استرس، معلومه احساس گناه و احساس شرم و خجالت و ماجرای وسواس و اینا همه اینا دورش میچرخن دیگه، اینا یه مجموعه است که همه با هم دو گره خوردن. ریشه باید زمینه عقلی و منطقی موضوع رو، یعنی اون شناخت درمانی رو باید داشت، رفتار درمانی رو باید داشت، ای فرصت و امکانش باشه رفت سراغ یه مقدار کودکی، زهر و سمای کودکی رو از خودمون دور بکنیم، انرژی رو دور بکنیم و بنابراین بتونیم اگر 25 ساله 25 ساله زندگی کنیم، نه 2 3 4 5 ساله که الان شما به نظر من 70 80 درصد زندگی وقتی به موضوع مهم میرسه رفع میشه 2 3 4 5 ساله، اصلا 25 ساله تو نیستی عزیز.
بله.
و به همین جهت است که گفتگوی اصلی و اساسی در اینه که خیلی خوب، این منم مثل شنونده عزیزی که اول روی خطن، چگونه میتونم خودم رو درست بکنم؟ من یک میتونم در رفتارم اونجایی که میدونم یه چیزی درست نیست عکسش رو عمل کنم، هزینه‌شم بپردازم، رنجشم ببرم، افکار و عقایدم رو چک کنم، اون چیزی که غلطه رو بریزم دور و واقع بینانه، عاقلانه، علمی با موضوع برخورد کنم و الهی قرار بشه این کارو نکنم گرفتاریست. گفتم خانمی به من تلفن کردن گفتن که پسر من پزشکه، یه پسر 6 ساله داره که نوه منه، پرو من گذاشته به من میگه تمام کالوریایی که به این بچه میدی چک کن که این زیادی مثلا غذا نخوره، بچه عادی و معمولی هم بود. خودم من بسیار با این کار موافقم ولی با آقای دکتر بگیر همینقدر که رفت توی فری وی همونجا بیست همه ماشینا رو بیاره پایین، ترمزاشون رو چک کنه، فرموناشون رو چک کنه، آدما رو مطمئن بشه مواد مخدر یا مشروب مصرف نکردن، گواهی نامه‌شون درسته، حالشون خوبه، بعد بره تو فری وی. آخه عزیز یک کسی که اینقدر نگران چک کردن لیبل نمیدونم کالری یه غذایی هست در شرایط عادی اصلا برای چی میاد تو فریوی؟ اونجا که خطر مرگ و نابودی صد برابر بیشتره. یعنی ببین اینا نشان دهنده غیر واقع بین بودن، یعنی روزی که شما اومدید هی همجوری لیبلار خوندید که چی بشه، این اصلا وقتی که شما میذارید، انرژی که شما مصرف کنید و هدر میدید و از عمرتون کم میکنید، نگرانی که در این باره دارید آسیب بیشتر به تو میزنه تا اینکه اون بدترین نوعش باشه. و بنابراین ما تو یعنی میدونید تو این گونه موارد عزیز شما قرار محکم پای این مسائل بیستید، به همین جاست که همه گونه باید بهش حمله کرد، یعنی از نظر عقلی و منطقی و واقعی باید بهش حمله کرد، از نظر رفتاری باید حمله کرد، از نظر احساسی باید حمله کرد و بعدم پذیرفت که چون غلطه من باید جلوش بیستم دیگه، مثل هر کار بد دیگری رو که بهش عادت کردیم یا معتادیم. یه هروئینی با چیکار کنه؟ یه معتاد سیگار با چه کار کنه؟ خب باید باش به جنگ دیگه، ولی خودش که به خودی خودش کنار نمیره عزیز.
بله مرسی آقای دکتر. من یه سوال دیگه هم در رابطه با رابطه دارم به طور کلی. حالا من وقتی که توی رابطه هستم اگه که اون رابطه مثلا اون هر ملاکه که من میخوامو نداره، خیلی هم هپی نیستم تو اون رابطه، ولی با این حال نمیتونم تموم کننده اون رابطه باشم.
خب علتش وابستگی هستم. ببین عزیز تو به این رابطه دل نمیبندی، وقتی بستی میمونی، بعدم چون خودت با استراب و نگرانی زندگی کردی، حالا اینم یه رابطه است مبتنی بر استراب و نگرانی، بعد به خاطر تصورات و توهماتی که داری که اونو درستش میکنم یا دیگه حوصله گشتن ندارم، تو از اشتباه میترسی. من چطور میتونم بگم این رابطه من اشتباه بود؟ من از شکست میترسم. چطور میتونم بگم این رابطه با شکست روبرو شد و به هم زد؟ و بعدم حرف مردم رو چیکارش کنم؟ به هر حال به دو نفر گفتم، بعد به اونا چی بگم؟ من که از این پسره تعریف کردم، حالا بره بگم نه اینجوری هم نبود، خب اعتبار من چه خواهد شد؟ بنابراین اینا همه با هم مرتبطن عزیز، یعنی شما توی این سیستم هم انتخاب غلط، تازه رابطه خوبی هم باشه خرابش میکنی.
بله آقای دکتر، من تو آخر وقت سری سوالام بپرسم.
نه سوال نه، فقط دو دقیقه وقت دارم، یه دونه دیگه میتونم بگم جان.
آقای دکتر، من چون که دینم متفاوته، خودم اصلا آدم خیلی ریلیجیس نیستم، برای همین خودم برام فرق نمیکنه با دین دیگه ازدواج کنم، مشکل ندارم، ولی میخواستم نظر شما رو بپرسم. به نظر شما
خانواده شما
مشکلی بگردن؟
نه عزیزم، خانواده شما دارن، اون آقا ممکنه در آقا صبر در آغاز نداشته باشه، بعدن خانواده او دارن، بعد موضوع بچه‌ها که مطرح شد، بعدن برخی از ادیان با هم رابطه‌شون رابطه خوبی نیست. از شما به من میگید یه مسیحی و بودایی میفهمم، ولی یه یهودی و مسلمان که میتونن با این راحتی با هم کنار بیان، یه باهایی و یه مسلمان که میتونن با هم راحت کنار بیان، برای که شما گرفتاری‌ها در اینجا مسائل فرهنگی تاریخیه. شما بعدن تلویزیون تماشا می‌کنید، شما بعدن خبر می‌شنوید و می‌بینید اون کسی که عزیز دل شماست نسبت به دردی که بر شما وارد میشه به خاطر اون حادثه نه تنها ناراحت نیست، خوشحالم است. برای اینکه جانب دین اون رو گرفتن، نه شما، نه اینا مسائل جدی عزیز، کاری که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. بنابراین اون ماجرا رو باید مواظب بود چه میکنیم، چون بسیاری از اوقات این نوع نگاه ما نگاه سطحیه، برای که اون آدم هم اگر باورایی داشته باشه مسئله داریم، نداشته باشه همونطور که عرض کردم بی‌دینا با هم شبیه و مانند نیستن. بی‌دینا اتفاقا اختلافاتشون خیلی بیشتر است تا دینای حتی در حال اختلاف با هم. نه این موضوع موضوع جدی است. منم تو سی دی چرا ازدواج چرا طلاق یه مقدار اینا رو توضیح دادم عزیز. حالا اگه خواستی وقت دیگه با هم صحبت می‌کنیم، ولی آدم تو ازدواجش میره با کسی که شبیه و مانندش ازدواج کنه. ازدواج مال آدمای متفاوت نیست. Opposite attract and then attack. ازدواج مال دو آدم شبیه ماننده، سنشونه، هوششونه، عقلشونه، ظاهرشونه، زیباییشونه، خانوادهشونه، توانایی مالیشونه، توانایی علمیشونه، اینا باید شبیه مانند باشن. ازدواج دو تا چرخ یا اتومبیل اینور اونور، اینا باید با هم بخونن عزیز. این که ما بدیم سراغ مذهب متفاوت و فرهنگ متفاوت و اینا معمولا مسئله سازه. نمیگم بر از تو غلط و اشتباه، حرف من این است که ما خودمون رو با مسائل مشکلاتی رو برون کنیم. به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
من مرسی
روز خوبی داشته باشید. شنگ و رجمند، قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که ما برای روی روز 9 اپریل جشن رادیو رو داریم در فوروم، سالونی بسیار زیبا و مجلل با 6 خواننده خوب عزیز: ستار، شهرام شبپره، شهرام سولتی، لیلا فروهر، کامیار و هنگامه. این عزیزان با ما هستند. برنامه مفصلی برای دوستان تدارک دیده شده. کارت‌های ورودی $30، $60، $90 هست که دور و بر هست. 100، 120 و 150 در روی فلور هست که استیج هم همون